أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند. امشب دوستان مؤسسه مساف بخش کودک مؤسسه مساف، همین مجموعه قند عسل که روی مسئله سازوکار تربیت و مسائل مربوط به حوزه نوزادان، کودکان و نوجوانان بررسی و مطالعه و اقدام فرهنگی و رسانه‌ای دارن، درخواست داشتن که امشب ما خدمت دوستان این مجموعه به دعوت دوستان مجموعه قند عسل باشیم و سوال مشخصی رو که پرسیدن برای مخاطبین خاص، مخاطبینی که خانواده‌های متدینی هستند و میخوان در واقع در آنچه که مسئله در واقع بهداشت نسل نامیده میشه در حیطه ساختارهای حلالزادگی، اون چارچوب کلی رو ما به بحث و مباحثه بنشینیم و نقطه نظرات رو در این حوزه جنبندی کلی داشته باشیم که ببینیم واقعا این در جهان به هم ریخته و پر آشوب و پر هرج و مرج جنسی امروز چگونه یک در واقع کودکی که به دنیا میاد این سلامت حلالزادگی داشته باشه، و این خیلی نکته مهمیه. خب طبعا مخاطب ما بیشتر اونهایی هستن که دغدغه این نوع نگاه رو دارن، دغدغه اینو دارن که حیات انسان یه حیات پاک و مطهری باید باشه، دغدغه حیات طیبه دارن، دغدغه زندگی پاک دارن، دغدغه آخرت رو دارن. در دنیا هم نگاهشون اینه که چطور میشه زندگی پاکی رو رقم زد. و خب طبعا کسانی که تلقی های در واقع لیبرالی دارن، در لیبرالیزم فرهنگی به هرج و مرج جنسی معتقدن، در آمیختگی روابط جنسی رو بهش اعتقاد دارن، اصلا براشون مهم نیست، حساسیت ندارن، طبعا اونا راه خودشونو میرن، به خودشون هم طبعا احساس میکنن مربوطه. ولی ماجرا درباره کسانی است که زیست پاک و سالمی رو مد نظر دارن و میخوان به این موضوع بیاندیشن و درباره این موضوع تعمق کنن و در سبک زندگی این رو دنبال کنن که چطور میشه یک نسل پاک، مطهر و یک نسل سالمی رو شکل داد. یه جمله معروفی در ماهای اخیر از قول سردار شهید مطرح شده که کسی شهید میشه که شهید زندگی کرده باشه. حالا من میخوام اینو کامل کنم، کسی شهید میشه که در دوره مرحله جنینی اساساً برای اینکه یک روز این فرد آماده بشه برای شهادت، پدر مادرش با یک چنین سازوکاری دوره جنینی این فرد رو رقم زدن. طبعا خب پس مبحث ما که امشب به صورت زنده داره پخش میشه به دعوت دوستان قند عسل مخاطب خاص داره، مخاطبش هم بیشتر مؤمنینی هستن که دغدغه شون اینه که چطور اون نسل پاک و نسل سالم رو شکل بدن و این سوال تخصصی رو در مبحث حلالزادگی داشتن. من هم سعی میکنم در همین حیطه و در همین چارچوب این محورهای کلی این مبحث رو عرض کنم. خب جهان امروز یک آیت داره از نظر وضعیت زاد و ولد و جنسی که این آیت و نشانی یا به تعبیری چارچوب نظری همین کوسه ببری دیگه. خب بین موجودات گوناگون که تک همسری یا چند همسری مطرحه در انواع حیوانات، انواع مناسبات زناشویی و در نتیجه انواع شکلگیری جنین ها و کودکان و طبعا تولد های متفاوت اینها دستبندی شده دیگه و زیست شناسا اینها رو از این حیث دستبندی میکنن. یک دستبندی کلی دارن که خون سرد و خون گرمه توی حیوانا، یه دستبندی دارن مهرداران و بیمهرگانه، یه دستبندی دیگه هم دارن که بچه‌زا یا تخمگذار، یعنی از نظر زاد و ولد حیوانات مثلا یا نمیدونم تخمگذار هستن مثل خیلی از پرنده ها یا نمیدونم خزنده ها، و خیلی ها که بچه‌زا هستن بیشتر حیوانات مهردار و خونگرمی مثل چرنده ها و درنده ها و نمونه های از این دست. این تقسیم بندی ها طبیعتاً مهمه. یکی از موجوداتی که آیت و نشانی جامعه امروز بشری از نظر زاد و ولد محسوب میشه و جامعه مدرن رو و زیست و حیات مدرن رو چه در نگاه چپ مارکسیستی چه در نگاه راست لیبرالیستی، اصلا در محیط و فضای سرمایه‌داری میشه در این دسته‌بندی گنجوند، کوسه ببریه. کوسه ببری یک سازوکار زاد و ولد عجیب و غریبی داره که ماجرای رحم مشترک، به این معنا که کوسه ببری برای تولید مثل یک کوسه ماده در یک زمان کوتاه، در یک زمان کوتاه تقریبا مثلا 10 دقیقه‌ای، شاید یه ذره بیشتر 15 دقیقه‌ای، حالا حتی اکثر 20 دقیقه‌ای، در یک بازه زمانی کوتاه تعداد زیادی کوسه نر با او جفتگیری میکنند در فاصله زمانی کوتاه، کاملا هم وحشیانه است، یعنی یک گله کوسه نر نزدیک میشن به یک کوسه ماده و در رقابت با همدیگه به این کوسه ماده نزدیک میشن و با اون جفتگیری دارن. معلوم هم نیست بالاخره این جنینی که الان داره شکل میگیره مربوط به کدوم یکی از این کوسه هاست. این ساخت جامعه مدرن دیگه، یعنی الان همونطوری که میدونید نوع زاد و ولد در جامعه مدرن و فرهنگ مدرن، هم اونایی که ادعای مباحث فمینیستی دارن، هم اینایی که تفکر چپ مارکسیستی دارن و نگاه اشتراکی و سوسیالیستی دارن، اصلا کلن ماجرا رو اشتراکی میبینن، چه اونایی که معتقد به لیبرالیسم و اصالت لسفر هستن، تقریبا در زیست مدرن امروز یک مؤلفه مطرحه که چیزی به نام رحم و زهدان دیگه اهمیت و قداست نداره، یک ظرف معمولیه، حالا داخل این ظرف هر کس یک نطفه ریخت و این تبدیل شد به یه بچه ای، اصلا مهم نیست که کی این کارو کرده، یعنی مربوط به کدوم یکی از کسانی بوده که این چنین ارتباطی رو داشته. صدها فیلم سینمایی و صدها سریال تلویزیونی در 20 تا 30 سال گذشته ساخته شده که خیلی ساده داخل اون فیلم هنگامی که یه خانومی بارداره، وقتی اون شخصیت دیگه روبروی این خانوم ازش میپرسه که باردار شدی، مبارک، تبریک میگم، پدرش کیه، خیلی ساده اون شخصیت، اون کارکتر، اون پرسوناج، اون خانومی که این نقش رو بازی کرده خیلی ساده میگه که نمیدونم مال کدومی که از اون پدر سوخته ها بود، یعنی یه حرف بد و بیرایی هم میذاره روش به اون کسایی که باشون رابطه جنسی داشته به شکل آزاد و نمیدونه از کدومشون بچه دار شده، اینو تکرار میکنه. این به شکل خیلی عادی در این فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها اینقدر تکرار شده که در واقع کاملا عادی سازی شده، یعنی کاملا این به یک مقوله عادی تبدیل شد در فرهنگ غرب و خب توی فیلم‌های سینمایی و سریال‌هاشون الا ماشاءالله شما این جمله رو می‌بینید. کتاب یک کسی میگن که شما باردار شدید، حامله شدید، مبارکه، پدرش کیه؟ میگه چه میدونم کدومی که از این مثلا عوضی ها بود، کدومی که از اون پدر سوخته ها بود. یعنی اصلا براش مهم نیست که پدر بچهش کی باشه. نتیجهش اینه که هفته گذشته گزارشی که توی انگلیس منتشر شد که از هر 8 زن انگلیسی یا 10 زن انگلیسی یکیشون واقعا نمیدونه که پدر بچهش کیه. حالا این خیلی خوشبینانه این گزارش این هفته منتشر شد و شما در رسانه ها شنیدید و دیدید. یه جستجو ساده هم کنید اصل خبرش رو میبینید. همون ساختاری که توی مبحث نقشه خانواده از همون سال اولی که منتشر شد در 1193، اون موقع در یه برنامه در یکی از دانشگاه ها من روی این تاکید کردم که ببینید اینا خودشون نقشه خانواده رو وقتی منتشر کردن روی آمار حرامزادگی فرزندان جوامعشون در یه بازی زمانی مشخص اینقدر تاکید میکنن و اینکه کشور به کشور یه آمارای نسبی رو میدن که این کشور اینقدرش حرامزاده است، اون کشور اینقدرش حرامزاده است. خب اینجا برخورد تو ایران به بعضی از لیبرال ها و غربگرا ها. حتی یه گروهشون بلند شدن رفتن پیش مراجع تقلید، گفتن آقا ببینید در یک کشور غربی که کاری به اسلام نداره، اعتقادات اسلامی ندارن، آیا بچه اونا هم بیرون ازدواج رسمی اینجوری به دنیا میاد معلوم نیست پدرش کیه، اونا هم شامل مثلا حرامزادگی میشن؟ انگار حرامزادگی داخل اسلام و بیرون اسلام داره. یعنی وقتی کسی روابط آزاد جنسی داره و اصلا هرج و مرج معلوم نیست کی به کیه، انگار به قول معروف داخل اسلام و غیر اسلام داره. بد جوری فشار میاد به این لیبرال ها وقتی مثلا نقشه خانواده این غربی ها رو، اون ووت فمیلی مپ رو که هر سال بهار منتشر میشه، از مثلا 5-6 سال پیش که این انتشارش شروع شده بود، هنگامی که شما به این چیزا آمارا استناد میکنید، اینقدر این لیبرال ها داخل ایران سختشون میشه، اینقدر بهشون فشار میاد. آدمی بود یکی از دوستان میگفت انگار یه کسی به اینا گفته شما اینجوری هستید. بعد خب دوست دیگه میگفتش بله واقعا به اینا گفته شده دیگه، چون اینا هم نگاه لیبرالی دارن و زیست لیبرالی یه همچین هرج و مرجی داخلش هست. بالاخره شاه بیت لیبرالیزم در لیبرالیزم سیاسی، در لیبرالیزم اقتصادی و به ویژه در لیبرالیزم اجتماعی و فرهنگی کلمه لسفره. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. حالا ساده تر در فلسفه لسفر رو میگن ولش کن، این بگذار هر چه میخواهد انجام بده، حد ساده میشه ولش کن. این ولش کن یعنی ولش کن هر کاری میخواد بکنه، چه کارش داری؟ خب طبعا زیست لیبرالی و فرهنگ لیبرالی که به شدت اینایی که میشنن این بحثای فلسفی لیبرالی رو میخونن خودشون رو جرواجر میکنن که چرا اینقدر این کلمه لیبرالیزم رو در حد فحش به کار میبرید. بابا اساس لیبرالیزم یک کلمه است به نام لسفر. شما اینو منکر میشید؟ آقا لیبرالیزم سیاسی از لیبرالیزم اقتصادی فرق داره، دوتاش از لیبرالیزم فرهنگی متفاوته، ستاش با لیبرالیزم اجتماعی یه چیز دیگه است. ببین لیبرالیزم چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، یه هسته مرکزی داره. هسته مرکزیش اسمش لسفر. لسفر یعنی ولش کن هر چی میخواد انجام بده. هیچی براش حرام و حلال نیست، هیچی براش خوب و بد نیست، دم غنیمت راحت دیگه. لسفر، ولش کن، بذار هر کاری میخواد انجام بده. این نتیجهش اینه که بالاخره این وضعیت فاجعه بار اخلاقی است که امروز در جوامع مدرن و جوامع غربی دیده میشه و کسانی هم که در جوامع خودشون بیرون غرب اون فرهنگو دوست دارن و به اون عمل میکنن به این در واقع هرج و مرج باور دارن. لذا اون آقایون و خانمایی که این سوال براشون مطرح بوده، آقایون و خانمای متدینی که در واقع زیست دینی و حیات طیبه رو مد نظر دارن، زندگی پاک، و در مسیر زندگی پاک میخوان ببینن که چطور یک فرزند پاکی شکل میگیره و یک فرزند پاکی به دنیا میاد و این آماده میشه که در جوانی، در میانسالی، در پیری شهید بشه، یه انسان بزرگی باشه که شهید بشه. پیامبران چجوری شکل میگرفتن به دنیا میومدن، امامان معصوم چطور شکل میگرفتن به دنیا میومدن، این شهدایی که خودمون دور و برمون میبینیم، این شهدا چجوری شکل گرفتن و به دنیا اومدن که به این درجات بالا رسیدن، این چهار روز دنیا رو، اینجوری خوب گذروندن، حالا اصل زندگی که در بعد از دنیاست، در آخرته، در عقباست، برای اون زندگی آخرتی چقدر خوب آماده شدن و شهید شدن، چجوری ساخته شدن. این ساخته شدن رو از همون مفهوم صنایع میگم دیگه، اینکه در واقع ما الان داریم در مورد مواد اولیه صنایع آدمسازی سخن میگیم. سه تا کلمه داریم، یک کلمه بشر داریم که همین وجه حیوانی انسانه، که مثل حیوان انسان هم یک گوشت و پوست و استخوانی داره، یک پرونده دی ان ای داره، مناسبات ژنتیکی داره، همونطوری که میمون یا سگ یا ببر یا شیر اونها یه همچین سازوکاری دارن، این هم بشر همینه داره. به این میگن بشره، این بهش میگن توی فلسفه آنتروپولوژی. این آنتروپولوژی، این بشره انسان شبیه حیوانه، همونی که غربی‌ها توی فلسفه و علوم مختلفشون میگن انسان حیوانه. یه سطح بالاتر از بشر اون انسانه که انس میگیره، یعنی موجودی که انس میگیره انسانه، که خب این یک در واقع لایه بالاتری داره که خب حائز اهمیت. یک لایه بالاتر از انسان وجود داره به نام آدم. خب همونطوری که زیستشناسا خیلی تاکید کردن، میلیون ها سال از روند تطور و نژاد گونه های مختلف نژاد بشری که میگن از میمون بوده، بعد اومده شده انسان ناندرتال، رسیده به همون انسانی که از میمون نماها به اینجا رسیده، اون حوزه بشر تا انسان. اما درباره آدم که یک تولد دیگه ای داره، یک مسیر دیگه است، با خود شخص آدم از یه دوره کوتاهی شروع شده، چند هزار سال پیش بیشتر نیست، مثلا یه قدمت نمیدونم 10,000 ساله، 20,000 ساله جدیده. همین 10,000 سال پیش یک انسانی خلق شده دفعتاً به نام آدم، که این هم مثل بشر بشره داره، که در مورد انبیا یا در مورد پیامبر توی قرآن فرموده که بگو منم یه بشری هستم از نظر بشره و بدن مثل شما، بشران مثلکم یوها. یه سطح بالاتر اینا انسانن و یک سطح خیلی بالاتر اینا آدمند. لذا این مسیری که الان در زیستشناسی و داروینیسم میگن آقا اول کرم بوده، شده نمیدونم قورباغه، شده میمون شده انسان‌های گوناگون، نمیدونم انسان ناندرتال، انسان‌های چی تا رسیده به اون انسان‌های دوره‌های بعدی، اون یه مسیره در مورد بشر و اون انسان. و یه موجوداتی هستن که متفاوت و متمایزن، برگزیدن، اینها دفعتاً خلق شده، یکیشون به نام آدم، و از اونجا به بعد تاریخ بشر و تاریخ انسان وارد دوره جدید شده به نام تاریخ آدم. اینها طبعا تمایز دارن با اون موجودات قبلی. از این رو یه صنایعی داریم به نام صنایع انبیاسازی، صنایع ائمه سازی، مثل صنایع گوناگونی که الان مطرح هست. از این رو در قرآن صراحتا خدا به حضرت موسی میگه که تو در صنایع آدمسازی خودم ساخته شدی و اصطنعتو کل نفسی، ساختمت برای خودم. بارها من تکرار کردم اینو که امام علی علیه السلام هم در نهج البلاغه، در نامه 28 نهج البلاغه میفرماد که فانا صنایع ربنا، ما محصول صنایع ربمون هستیم. و امام 12 ما هم عجل الله تعالی فرجه و شریف باز دوباره همینو میفرماد که نحن صنایع ربنا. این صنایع آدمسازی. سوالی که آقایون در این برنامه گروه قند عسل مؤسسه مساف مد نظر داشتن اینه که در حلال زادگی این مواد اولیه صنایع آدمسازی چیه؟ ببینید، ما اینجا در مورد بشر سخن نمیگیم، ما اینجا در مورد انسان سخن نمیگیم، داریم در مورد آدم و بنی آدم سخن میگیم. همون آدم ابوالبشری که پدر این نوع بشر هاست، همون آدم که همه موجودات، خیلی از موجودات امروزی فرزندان بنی آدم، بهشون میگن بنی آدم یعنی فرزندان اون آدم. و اینجا ما داریم از آدمیت سخن میگیم. آدمیت، فرق آدمیت با انسانیت و انسانیت با بشریت متفاوته. نمیخوام وارد مباحث فلسفی و حکمی تفکیک این سه گونه بشم. اما اونایی که یک تراز بالایی دارن از زیست، اونها آدمند، اونا خیلی بالاتر از وجه بشریت. حالا در فلسفه غرب و در علوم غربی از بشر شروع میکنن دیگه، میگن این بشر مهمه، لذا میگن انسان حیوانه، مثل همون حیوان هاست. حالا این موقع میگفتن انسان حیوان ناطقه، انسان حیوان مدنی و طبعه، انسان حیوان زاهکه، انسان حیوان ابزارسازه، انسان حیوان غیرقابل اعتماده، انسان حیوان ناشناخته است. انواع نظریه ها رو دانشمندان غربی و فیلسوفان غربی در مورد حیوان بودن انسان دادن. اما خب میدونید در نگاه اسلام و قرآن اصلا انسان حیوان نیست، انسان یه چیزی فراتر از حیوانه. و حالا نظریه آخر هم که مربوط به یکی از مفسرین بزرگ قرآنه اینه که انسان حی متعلهه، یعنی اصلا آدم خیلی بالاتر از اون سازوکار بشری و انسانیه، که حالا نمیخوام وارد این مبحث بشیم. اما اونجایی که هرج و مرج جنسی وجود داره، خب طبعا انسان نزدیک میشه به حیوان. همین مثال کوسه ببری رو که الان میخوام بهش بپردازم سازوکارش رو، و وضعیت امروز خانواده امروز و زاد و ولد امروز در جهان مدرن رو که مدل و مبناش کوسه ببری هست رو بررسی کنیم، چون که کاملا شبیه هم مثل شبیه سازوکار حیوانی است. اما خب انسان، اون انسانی که دیگه آدمه، یه سطح بالاتره، اونها اولا صنایعشون متفاوته، یعنی صنایع عربونه، و توی این سازوکار که صنایع متفاوتی هستن، نوع روند شکل گیریشون و بعدم تطور شخصیتشون به درجات بالا در زندگی رسیدنشون از یک منطق دیگه‌ای تبعیت میکنه. از حیوان بودن چنین فردی نمیشه سخن گفت. لذا این یکی از غلط‌هایی است که در مباحث علمی و فلسفی شده که همه رو از دم فکر میکنن همه شبیه حیوانن، و کلا نظریه حیوان بودن انسان یک نظریه انحرافی است در تفکر غربی، هم در علوم زیستیشون هم در علوم انسانیشون، که خب وبال گردنشون شده دیگه. انسان رو فروکاست کردن به یک حیوان، یعنی سطح انسان رو آوردن پایین در حد یک حیوان و در حد حیوان نگرش داشتن. حالا هم به نیازهای انسان مثل حیوانا پاسخ میدن، یعنی از چارچوب های اونا تبعیت میکنن. اینجا این سوالی که مد نظر دوستان بوده برای یک قشر و مخاطب به خصوص، مخاطبی که دیگه تلقی بشری نداره از خودش، تلقی انسانی نداره، بلکه تلقی آدمی داره، یعنی انسان بودن و بشر بودن رو یه پله اومده بالاتر، دیگه آدمه، دیگه گل سرسبده، دیگه در یک سطح متعالی از حیات وجود داره و زندگی میکنه. اینا میخوان بچه دار بشن، روششون روش حیوانا نیست. این هرج و مرجی که در واقع حیوانا حاکمه، اون هرج و مرج ندارن. حالا ممکنه زیستشناسا و بیولوژیستا بگن حیوانا پیشرفته نیستن، متکامل نیستن، روشهاشون حکایت از این میکنه که اون موجوداتی که تو دریا هن، ماهی ها، یا این موجوداتی که در زمین هستن، در خشکی هستن، اینا به تکامل نرسیدن، به تعبیر اینا به اِوولوشن نرسیدن. اگر اِوولوشن رقم خورده بود، اینها الان مثل انسان ها زاد و ولد میکردن. اما خب الان دیگه برای ما مهم نیست، چون ما نمیخوایم تو سطح حیوانی سخن بگیم، میخوایم توی سطح آدم و تلقی آدمیت، تمایز بین آدمیت از انسانیت، اونجایی که دیگه انسان‌ها فراترن، انسان‌ها نگاه اخروی دارن، نگاه به عالم غیب دارن، میخوام اون مسئله رو تو اون چارچوب ببینیم. لذا مخاطب ما خب طبعا اون آقایون و خانمای مؤمنی هستن، این جوانایی که ازدواج میکنن و میخوان بچه‌شون یه انسانی بشه توی جوانی، میانسالی و پیری که لیاقت شهادت داشته باشه و شهید بشه، یه انسان زبده‌ای در بیاد که خیلی متفاوت باشه. لذا کارخونه انسانسازی، این کارخونه انسانسازی یه صد بالاتر کارخونه آدمسازی، این کارخونه صنایع آدمسازی. حالا مواد اولیه آدمسازی در صنایع آدمسازی چیه؟ جدیه صحبت بشر و انسان نیست. آنچه امروز خیلی رایجه و در اسناد دانش روانپزشکی میاد، در مبانی نظری به نام نگاه کاپلان و سادوک که دانشجوی پزشکی، دانشجوی روانشناسی و دانشجوی روانپزشکی به اون تکیه میکنن، نوع نگاهی که به مناسبات زناشویی وجود داره در نگاه کاپلان و سادوک، از داخلش یه چیزی در نمیاد که شما بتونید آدم بپرورونید. نهایتاً یک کسی، یک بشری، یک انسانی، همین سازوکارهایی که شبیه همون موجوداتی که نگاه حیوانی دارن، به همون نگاه فروید که در روانشناسیش میگه انسان حیوان غیرقابل اعتماده، یا ویلهلم ریچ که میگه نه، جواب فروید رو میده، میگه نه، انسان حیوان قابل اعتماد. اینجا الگوی مدل و الگوی جامعه مدرن در زاد و ولد که امروز به قانون هم تبدیلش میکنن و کسی هم جرئت نمیکنه خلافش بگه، تا خلافش بگن میگن که آزادی های انسانی رو محدود کردید، آزادی های جنسی رو محدود کردید، شما چه حق دارید برای کسی نسخه بپیچید بگید چه چیزی خوبه چه چیزی بد، چه چیزی حرامه چه چیزی حلال؟ اینا هیچ ربطی نداره. در جامعه مدرن فرد آزاده که هر کاری میخواد بکنه، ذهنش که اوپن مایند، خودش هم که در روابط جنسیش آزاده، این به هیچ کی ربط نداره، بذاره هر کاری میخواد بکنه. لسفر یعنی ولش کن، بذاره هر کاری میخواد بکنه. این الگو همونطوری که گفتم کوسه ببریست. کوسه ببری همونطوری که اشاره کردم یه مدت زمانی در حد 10 دقیقه، یکم شاید بیشتر 15 دقیقه یا 20 دقیقه، 10 تا 15 تا کوسه نر نزدیک میشن به یک کوسه ماده و عمل جنسی رو که انجام میدن. خیلی هم وحشیانه است. گاهی در بعضی از این فیلم‌های مستندی که براش ساخته شده و در این شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب، در وبسایت‌های اینترنتی غیره هم میشه دید، گاهی اوقات چون خیلی وحشیانه عمل جنسی انجام میدن، گاهی خود اون کوسه ماده کشته میشه، یعنی گاز میگیرن صورتش رو و این دندونای کوسه هم خب طبعا تیزه و خیلی وحشیانه این عمل جنسیشونی که انجام میدن اون نابود میشه. اما طبعا در اون مدتی که اینها درگیر مجامعت جنسی هستن، با فاصله خیلی کوتاه و به صورت گله‌ای همه این عمل رو انجام میدن، نتیجهش میشه این که معلوم نیست بالاخره کدوم یکی از اینها در این رابطه جنسی پدر اون جنین محسوب میشه. و این دقیقاً شبیه زندگی مدرنه، دقیقاً شبیه جامعه مدرنه، شبیه زندگی لیبرالیه که اصلا مهم نیست پدر بچه کی باشه، شناسنامه رو به اسم مادر بچه میگیرن و اصلا مهم نیست که نطفه کی ریخته میشه توی اون رحم، مهم اینه که خود اون رحم فقط به عنوان یه ظرف اصالت داشته باشه. جنین مهم نیست، هیچی مهم نیست. که گفتم این آمارایی که در نقشه خانواده جهان World Family Map 2017-2018-2019-2020-2021 هر سال وقتی منتشر میشه، بخش اولش درباره همین به هم ریختگی در کشورهای مختلفه که آمارای وحشتناکی است. حالا فرانسه 57% کودکانی که به دنیا میان دچار این هرج و مرجن، در واقع بیرون از ازدواج رسمی هستن. در انگلیس، در آمریکا 42%، 48%، در سوئد 55%، در آمریکای لاتین که اوضاع خیلی فاجعه باره. کوسه ببری هنگامی که این گله 10 تا 15 تا کوسه ببری نرم مجامعت جنسی داشتن با اون کوسه ماده حدود مثلا 200 تا 300 تا 400 تا تخم کوسه شکل میگیره در درون رحم کوسه ماده. این تخم‌ها متولد نمیشن، بلکه همونجا میشکافن و ازش یه کوسه هایی بیرون میاد، کوسه های کوچولویی که این کوسه ها داخل اون رحم مادرشون همدیگر رو میخورن. این راز عجیبیه، یعنی همدیگر رو میخورن، همدیگر رو از بین میبرن، همدیگر رو حذف میکنن. انگار مسابقات حذفیه که تیم ها یکی یکی با هم رقابت میکنن، یه گروهی حذف میشن تا بالاخره یکی برسه به دوتا میرسن به فینال، اون دوتا با هم مبارزه میکنن، یکیشون میشه قهرمان. یک کوسه ای که به دنیا میاد، این تا به اینجا برسه تعداد زیاد از خواهر برادر خودش رو در مرحله جنینی خورده که خب بسیار ماجرای تکان دهنده است. اما خب آیت دیگه، آیت و نشانیه، نشانی از نوعی از زیست و جامعه است. امسال یک سریالی خیلی سر و صدا کرد توی دنیا، همین سریالی که نتفلیکس ساخته بود، یک در واقع سناریوی رو یک فرد کره‌ای نوشته بود و کارگردانی کرد، این بازی ماهی مرکب. در این بازی ماهی مرکب یه تعریف از علم اقتصاد در نظام سرمایه‌داری به تصویر کشیده شده بود. خب میدونید تعریف شاخص علم اقتصاد اینه که علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدوده. یعنی شما میگید آقا یه لیوان آب وجود داره، این یک لیوان آب رو چجوری بین 10 نفر که در یک خونه نشستن کنار یک سفره توضیح میکنید؟ یعنی 10 نفر نشستن کنار یک سفره غذا میخورن، اینا تشنن، یه لیوان آب هم بیشتر ندارید، این منبع محدود، این یک لیوان آب چطور به این نیازهای نامحدود این 10 نفر توزیع میشه؟ چجوری تخصیص داده میشه؟ آیا به هر کدوم مثلا چند سی سی یا چند میلی لیتر اختصاص داده میشه؟ یک اندازه. خب یک کسی پیره، یک کسی جوانه، یک کسی بیماره، بیشتر ممکنه آب نیاز داشته باشه، یک کسی خیلی بیشتر کار کرده، اون تشنگی بیشتری داره، یک کسی توی محیط خنکی بوده، فعالیتی نداشته، کمتر تشنگی داره. خب به یک سطح که نمیشه توضیح کرد، افراد با نیازهای متفاوت نشستن. تخصیص بهینه این منبع محدود، یعنی این لیوان آب، به اون نیازهای نامحدود میشه تعریف، یکی از تعریف‌های اصلی علم اقتصاد. خب شما در این سریال بازی ماهی مرکب دیدید که یه چند صد نفر آقایون و خانمایی که در این مسابقه از بعد حادثه شرکت کرده بودن، یه منبع مشخص پول بود. این عددی که بود، این پولی که بود آویزون شده بود از سقف توی یک حباب شیشه ای، اون پول مشخصه، یه عدد مشخصه. هر چی تعداد این آقایون و خانمای شرکت کننده کمتر بشه، به اونایی که باقی موندن پول بیشتری میرسه. پس تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، یک راهش اینه که چطور تخصیص پیدا کنه اون منبع محدود، اینه که کسانی که کاندیدا هستن بیان از اون آب مصرف کنن یکی یکی کشته بشن. 10 نفر نشستن کنار یه سفره، این 10 نفر یه لیوان آب وجود داره. خب اگر بشن 8 نفر، این آب به بقیه بیشتر میرسه. حالا اگه شدن 6 نفر، یعنی 4 نفرش کشته شد، یا 8 نفر کشته شد 2 نفر موند، یا کلن 9 نفر کشته شد فقط 1 نفر موند، خب بله حالا دیگه کل لیوان آب به اون 1 نفر میرسه دیگه. این روح کلی نظام سرمایه‌داریه. کپیتالیسم یا نظام سرمایه‌داری میاد منابع محدود رو تعریف میکنه، بعد فرایندی رو در نظام اجتماعی تعریف میکنه که افراد همدیگر رو حذف کنند تا اون گروه الیت و نخبه بمونن و فقط به اونا برسه. الان توی غرب بهش میگن ابر طبقه، سوپر کلاس. سوپر کلاس یا ابر طبقه، اینا یه چیزی بالاتر از اون های کلاس یا طبقه بالا هستن، چون جامعه رو تقسیم میکنن توی آمریکا به سوپر کلاس، های کلاس، میدل کلاس و لو کلاس، یعنی طبقه پایین، طبقه متوسط که باید خیلی زیاد باشه، جمعیتش از بقیه بیشتر باشه، طبقه بالا و طبقه که دیگه خیلی خیلی بالاست. این چطور اینها بقا پیدا میکنن؟ جایی که اینا یکی یکی همدیگر رو نابود کنن. اونجا شما چی میبینید؟ شما در مثلا سریال بازی ماهی مرکب میبینید که برای اینکه اون پول که زیادتر که نمیشه، اون به تعداد این افراد برای خون هر کدومشون قیمت خونشون یه عددیه، همش جمع شده اونجا. حالا اینا یکی یکی همدیگر رو میکشن به شکلهای مختلف، یا در مسابقات هست میشن یا همدیگر رو میکشن تا کل اون پول برسه به اونا فقط، که در نهایت هم به یک نفر میرسه دیگه داخل اون سریال. یعنی همه اون چند صد نفر کشته میشن تا یک نفر بمونه. همون مثالی که زدم، سفره غذایی است که 10 نفر نشستن کنار اون سفره، یه لیوان آب، 9 نفر بهش انهای مختلف کشته میشن تا یک نفر بمونه، اون منبع محدود به نیاز نامحدود این یک نفر برسه. این تعریف دقیق نظام سرمایه‌داریه، نظام کپیتالیستی، نظام سرمایه‌داری اینجوریه. تعریف میکنه منبع محدود رو، نیازهای نامحدود هم تعریف میکنه، کسایی که حالا نیاز نامحدود دارن رو یه سازوکاری تعریف میکنه که اینا همدیگر رو حذف کنن. در نظام مالی و بانکی، در نظام بورس، در سیستم قمار بورس، در سازوکارهای دیگه، در هر حوزه شما نگاه کنید، یک همچین سیستم پیچیده رو سرمایه‌داری به وجود آورده. همه همدیگر رو حذف میکنن تا یک گروه به خصوص به نام سوپر کلاس، ابر طبقه، که کمتر از 10,000 نفر هستن در دنیا، عمده ثروت دنیا رو داشته باشن. حالا یه لایه پایینتر، طبقه بالا در جهان، که ممکنه رو هم رفته مثلا 100 میلیون نفر، 200 میلیون نفر باشن در جمعیت 8 میلیارد نفری، اونا هم به یه ثروت متعادل میرسن. حالا یه طبقه متوسط شهری هست که ممکنه 2 میلیارد نفرن نهایتاً، اینها هم یک زندگی نسبی داشته باشن. میمونه اون 4-5 میلیاردی که دیگه طبقه پایین محسوب میشن، که بعد همدیگه رو بخورن، همدیگه رو غارت کنن. این سیستمی است که تعریف و طراحی شده. آیت این سیستم و نظام اجتماعی چیه؟ کوسه های جنین درون رحم کوسه ببری، چند ده تا یا گاهی چند صد تا کوسه اونجا شکل میگیرن. بعد اینا بند ناف ندارن که از بدن مادرشون تغذیه کنن، اینها دوتا دوتا همدیگر میخورن. یعنی تا هنوز چشم باز نکردن که همدیگر رو ببینن، دهن که باز میکنن، اولین کاری که میکنن این برادر خواهر رو دوربر خودشون رو میخورن. و اون فیلم مستند داره، چند تا فیلم مستند از این تهیه کردن، خیلی هوشمندانه دوربین در شکم این ماهی ها کار گذاشتن، با همین دوربین های سیستم اندوسکوپی و غیره، و این تصاویر عجیبیه، خیلی دنیای شگفت انگیزیه. یه موقعی 10-15 سال پیش من سر کلاس وقتی میخواستم توی مباحث استراتژیک سازوکار کوسه ببری رو درس بدم، 15 سال پیش 10 سال پیش نمیدونم 20 سال پیش، این فیلم های اینا رو تهیه کرده بودم و اینا رو سر کلاس به دانشجو نشون میدادم. خب خیلی هم عجیبه، یعنی حال افراد بد میشه از این مناسباتی که اینا خب همدیگر رو میخورن و بعد که خوردن یکی یکی بالاخره به بزرگتر میشن بقیه رو میخورن، اون بقیه که موندن، تا اینکه بالاخره اون دوتای آخری یکیشون یکی رو میخوره و درد زایمان کوسه مادر شروع میشه و اون یه دونه به دنیا میاد. یه دونه که به دنیا میاد یه تعداد زیادی رو قبلا خورده از خواهر برادرای خودش رو، مثل همین بازی ماهی مرکب، در سریال بازی مرکب که یه نفر کل اون پولها بهش رسید در اون بازی، که تا این برسه به اینجا چند صد نفر زن و مرد در یک جامعه همدیگر رو کشتند و همدیگر رو از بین بردن، همدیگر رو از سر راه برداشتن، تا در این رقابت یک نفر کل اون پول کلانی که داخل اون حباب شیشه‌ای بود رو صاحب بشه. یعنی جامعه امروز که شاخص‌ترین سریال سال 2021 میلادی در نتفلیکس که در سراسر کره زمین زیاد دیده شد و خیلی هم در موردش نوشته شد، گفته شد و روح کلی نظام سرمایه‌داری و کپیتالیسم رو به خوبی نشون داد، این همون زیست زندگی کوسه ببریه که طبعا در مورد زندگی زناشویی هم همینطور که در اقتصاد سرمایه‌داری این شیوه حذف هم دیگه و یه منبع محدود همه بعد از بین برن تا این برسه به اون منبع محدود، حالا درباره در واقع 10 تا 15 تا کوسه نر که اینا همه با یک کوسه ماده ارتباط میگیرن در یه بازه زمانی کوتاه، حالا بالاخره کدوم یکی از اینها میشه پدر اون کوسه هایی که اونجا شکل میگیرن داخل اون رحم، اون دیگه الله اعلم، دیگه اون خدا میدونه. همون زیست در نظام سرمایه‌داری میشه همین زیست در سازوکار زناشویی و در نظام اقتصادیش که توی اون سریال دیده شده بود. پس چارچوب نظری و الگو و مدلی که در زندگی زناشویی امروز مدرن وجود داره اینه که یک زن، یک دختر بسته به نگاهی که جامعه به عنوان ابزار بهش داره، به عنوان ابزار شهوترانی مردها، این طبعا سر کار با یک کسی رابطه داره، در هنر با یک کسی دیگه، در ورزش با یک کسی دیگه، در سیاست با یک کسی دیگه. این جنبش میتو که در آمریکا و اروپا شکل گرفت گوشه ای از پرده رو کنار زد و فساد وحشتناکی که وجود داره نشون داد که زنی که در هنر در غرب به یه جایی میرسه، در موسیقی، در سینما، این حتما باید شرفش رو گذاشته باشه زیر پاش تا به اینجا رسیده باشه. جنبش میتو میگفت اینو. اگر یک زنی در ورزش به یه جاهای بالایی رسیده در غرب، جنبش میتو میگفت این زنا به قول معروف از شرفشون، یعنی پل زدن روی شرفشون تا برسن به اینجا، مجبور شدن از خیلی از در واقع اون ارزش‌های انسانیشون بگذرن. ابزار شهوترانی بعضیا در ساختار ورزش اروپا و آمریکا، ساختار سینما و هنر اروپا و آمریکا، ساختار نظام علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکا و ساختار سیاسی اروپا و آمریکا باشن. یعنی این نگاه به وجود اومد که یه زنی وقتی به عنوان سیاستمدار میرسه به جاهای بالا، یه زنی به عنوان سینماگر میرسه به جای بالا، یک زن ورزشکاری میرسه به جای بالا، یک زن خواننده میرسه به جایگاه بالا، این خیلی اتفاقا براش از نظر مسائل غیر اخلاقی افتاده و این تن در داده به یک سری چیزا تا بتونه برسه به اینجا. کی اینو میگفت؟ جنبش میتو. و جنبش میتو نشون میداد که یه همچین اتفاقاتی افتاده و متاسفانه فرهنگ رایجم هست توی اون چارچوب. حالا نمیخوام بگم که هر خانومی از نظر علمی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر هنری به چهره مشهوری در جامعه خودش تبدیل شد توی غرب، این حتما این مسیر رو داشته. بیشتر منظورم اون چیزیست که الان تحت عنوان سلبریتی معروف میه. چون سلبریتی وقتی گفته میشه، سلبریتی کسیه که اگر در حوزه هنره، اگر در حوزه ورزشه، اگر در حوزه سیاسته، اگر در حوزه علم و تکنولوژیه، این بیشتر از این که اون علم و تکنولوژیش و سیاستش و هنر و ورزشش مطرح باشه، خودش مطرحه. یعنی حاشیه زندگی خودش مطرحه. دونالد ترامپ یک سیاست مداره، اما بیشتر از این که یک سیاست مدار باشه و مردم چیزی از ریاست جمهوری این یادشون باشه، بیشتر حواشی زندگیش و شیوه مواجهش با مسائل مطرحه دیگه. سه تا زن شرعی، این همه رابطه جنسی غیر شرعی، نمیدونم با هنرپیشه‌های پر، این وضع به ثروت عجیب و غریب رسیدنش، اون دانشگاه خصوصیش، اون برج کذاییش، این رفتار سیاسیش، این جایی که آمریکایی رو ورداش ریخت طرفداراشو توی ساختمان کنگره تو کپیتول هیل که 5 نفر کشته شد پارسال و اون اتفاقات عجیب و غریب افتاد، این چیزی که اومدن کلن ممنوع تصویرش کردن، شبکه‌های اجتماعی توی توییتر حسابش رو مثلا پاک کنن، نمیدونم کانالش رو توی فیسبوک و غیره، اصلا یه چیز عجیب غریبی. این یک سلبریتی سیاسته که بیشتر از اینکه سیاست ورزیش به چشم بیاد، شخصیت خودش جلوتر از سیاست میره. ایلان ماسک یک سلبریتیه. بیشتر از اینکه مردم در مورد ماشین تسلا بدونن، بیشتر از اینکه مردم در مورد موشک سپیس ایکس بدونن، بیشتر در مورد حواشی زندگی این میدونن. حالا یه موقعی یک کسی، یک تکنولوژیستیه، یک سرمایه‌داریه که تکنولوژیست بزرگیه، کارخونه‌های گوناگون داره، صنایع هوافضایی داره، صنایع خودرویی داره، زیاد خودش رو عکسش رو نمیبینن، زیاد تصویرش، فقط یه اسم میدونن، میدونن یه صنایع خیلی معروف و مهمیه مربوط به یک کسیست به نام ایلان ماسک. اما ایلان ماسک رو جامعه بیشتر با روابط غیر اخلاقیش میشناسن، با حاشیه‌اش میشناسن، این که نمیدونم آمبر هرد موقعی که هنوز طلاق نگرفته بوده از جانی دپ، مثلا ایلان ماسک روابط نامشروع باش داشته، بعدم دادگاه‌هاشون رو نمیدونم سر صدای دادگاه‌هاشون رو، بعد کثافت‌کاری غیر اخلاقیشون رو، بعد اصلا یه چیز عجیب غریبی. یعنی بیشتر از این که یه کسی مثل ایلان ماسک یه شخصیتی باشه که اون تکنولوژیست بودن و اون یک سرمایه‌دار بودنش خودشون نشون بده، بیشتر حواشی اون وجوه سلبریتی شخصیتیش خودشون نشون میده. یا داخل ایران شما نگاه میکنید، تو ایران مثلا فرض کنید من طرفدار فوتبال نیستم، مثلا من یه آدمی هم عوامم، مثلا کاری با فوتبال ندارم، فوتبال رو نمیشناسم مثلا، بعد نگاه میکنم میبینم هی روی بیلبوردها و روی این به اصطلاح تیرکای برق وسط اتوبان و خیابونا عکس یه آدمی رو زدن، مثلا داره یه چیزی رو تبلیغ میکنه، یه شامپویی نمیدونم یه چیزی. بعد خب فرض کنید من که اصلا فوتبال نمیدونم، بعد اون کیه؟ حالا شما بگو آقا این یه فوتبالیستیه، خب من که فوتبال اینو ندیدم، اینو الان من به عنوان یه تبلیغ کننده کالا دارم میبینم. بعد یه فرد تو اینستاگرام نگاه میکنم میبینم که این همینی که روی بیل بردا بود میاد یه توییتای میزنه توی توییتر، بعد برمی داره توییتشو مثلا میاره میذاره توی پیج اینستاش، یه تصویرم میذاره زیرش، بعد میبینی همه میان مسخره میکنن، میبینن بابا این جمله‌ای که نوشته که مال این نبوده که گفتی، مال این کس دیگه است. بعد میبینی این توی اینستاگرام یه تصویری از خودش نشون میده که مضحکه دیگران میشه، ولی یه آدم مشهوره، مثلا چند میلیون فالوور داره، عکساش هم که توی بیلبوردا رو در دیواره داره کالا تبلیغ میکنه. بعد میگه این کیه؟ میگن مگه نمیدونی این فوتبالیست مشهوره؟ میگه والا من که فوتبال که نگاه نمی کنم که بدونم این مثلا تو زمین فوتبال چه هنری داره، اما چیزی که بیرون فوتبال دارم ازش میبینم، اولا این داره کالا تبلیغ میکنه، سامیان این میاد یه حرفای غیر کارشناسی و غیر تخصصی در مثلا شبکه اجتماعی اینستاگرام میزنه که مضحکه میشه، همه میان زیرش مسخرهش میکنن که مثلا اینجوریه، یا یکی دیگرشون مثلا یه ویلای عجیب و غریب و اینجوری داره، اندازه چند تا روستا مثلا برق مصرف کرده، بعد خیلی قبض برق زیادی براش اومده، بعد فریاد جیغ داد که این چرا اینقدر قیمت برق بالاست، بعد بهش گفتن بابا خب تو اندازه چند تا روستا برق مصرف کردی. ببینید اینجا کسی که کاری با فوتبال نداره، فوتبال رو نمیشناسه، این فرد و فوتبالیست نمیشناسه، داره بیرون حواشی این فرد رو میبینه، حواشیش تو اینستاگرام، حواشیش توی بیلبوردهایی که داره کالا تبلیغ میکنه، به اینا میگن سلبریتی. اما یه کسی واقعا ورزشکاره، سلبریتی نیست، واقعا فوتبالیسته، سلبریتی نیست. اون کسی که طرفدار فوتباله فقط اینو میشناسه و این میدونه که این توی زمین مثلا قهرمان، توانایی جسمی خوبی داره، بازی جوانمردانه میکنه، اخلاق داره، بیرونم با هواداراش وامیسه مثلا عکس میگیره، نمیدونم امضا میکنه، بعدم سالم میره به زندگیش میپردازه میره کنار. اما یه دفعه نگاه میکنه تو اینستاگرام میبینه یه فوتبالیستی بلند شده زنشو برده مثلا یه کشور دیگه ای، بعد خودش هیچی نیست، هی مثلا از شکل شمایل زنش، این مثلا قیافه گرفته این زنش، مثلا میبینید این خانم فلان فوتبالیسته نگاه کن، بعد یه کنار خانمش وایساده هی خندیده، حالا یعنی مثلا این حاشیه است، این که خب دیگه ربطی به فوتبالیست بودن این که نداره، این داره از زیبایی های زن خودش توی شبکه‌های مختلف اجتماعی مثلا فالوور جمع میکنه. اما اونی که یه ورزشکار اصیله، یک قهرمانه، یک فردی است که توانایی جسمی خوبی داره، قهرمانه، خوب داره جوان مردانه بازی میکنه، بیرونم با هواداراش رابطه مثلا خوبی داره، عکس و نمیدونم امضا و طرفدار خاص خودشو داره، نیازم نداره که حالا حتما تعداد فالوورش بره بالا توی فرض کنید اینستاگرام یا جای دیگه. این ورزشکاره، ورزشکار بودنش جلوتر از حاشیه زندگیشه. تا به شما که طرفدار فوتبال هستید یا یه کمی رسانه رو میشناسید، تا اسم فلان اون فردو میگن، شما شیوه بازیش یادتون میاد، شیوه رفتار جوانمردانش کف زمین فوتبال روی چمن موقعی که اون قهرمان تیم حریف خورد زمین، این میتونست بودو بودو بره توپ رو بزنه توی دروازه ولی بر میگرده ببینه این پاش پیچید نمیدونم دچار مشکل شد یا نه، رفتار جوانمردانه. این چیزا تو ذهن شما میمونه. این فرد ورزشکاره، ورزشکار بودنش تو ذهن شما میمونه. اون یکی سینماگره، هنرش تو ذهن شما میمونه. اون صحنه‌ای که یه فیلمی رو بازی کرده خیلی حرفه‌ای، نمیدونم خیلی یه چیز عجیبی، کاملا اون بازی شما رو گرفته، خیلی چقدر قشنگ این فیلم رو بازی کرد. اما شما یه سری الان سینماگر زن و مرد تو اینستاگرام میبینید، همین ایرانی ها، حالا غربی ها رو خیلی دیگه کار نداره، همین ایرانی ها انقدر سر صدا دارن توی اینستاگرام، ولی هرچی فکر میکنی یادت نمیاد آخرین بار فیلمی که از این خانوم یا از این آقا دیدی کی بوده. فقط اظهار نظرهای سیاسیشون توی همه چیز، میان اظهار نظر سیاسی میکنن، بعدم تایش وقتی که خراب میشه میان عذرخواهی میکنن، میگن ما نمیدونستیم که ماجرا اینجوری بوده. پس اون سیاستمدار دونالد ترامپ، اون تکنولوژیست ایلان ماسک، اون مثلا سلبریتی ورزش، سلبریتی هنر، سلبریتی حالا سینما، موسیقی، هر چیز دیگه، اینا بیشتر از این که هیته تخصصی خودشون مطرح باشه، حواشیشون هست که اینا رو مطرح میکنه. اما در مقابل اینا یه سیاستمدار معروف، سیاستمداریه که فقط در هیته سیاست کار خودش انجام میده، بعد سرش هم انداخته پایین، یه زندگی سیاسی خوب و مطلوب. یه روز کارتر رئیس جمهور تو آمریکا، برمیگرده تو جورجیا و اون مزارعش و اون ساختار کشاورزیش. یکی هم میشه ترامپ، بلند میشه صبح تا شب مشت و لگد میزنه، یه کاری عجیب غریبی میکنه. این زیست سلبریتی محور، این ساختاری که تو این نظام فرهنگی مطرحه، فرق بین یه هنرمند با یک سلبریتی، یک ورزشکار با یک سلبریتی، یک سیاستمدار با یک سلبریتی، فرقشون اینه که هنرمند، ورزشکار، سیاست نداره، در حیطه تخصصی خودش میمونه، اما سلبریتیه میاد یه گام جلوتر. سلبریتیه دیگه میخواد خودش دیده بشه، اصلا دیگه هنرش، سیاستش، ورزشش، هیچ کدوم اینا دیگه مطمئن نظرش نیست. این اتفاقات رو وقتی شما نگاه میکنید، این چارچوب رو وقتی میبینید، اینا بافت زندگی اجتماعی امروزه. چه چیزی این اتفاق رو رقم زده؟ رسانه. امروز شرایط زیست رسانه‌ای اومده برای یک کسی که سلبریتیه، یک زیست لاکچری داره، این شرایط رو فراهم کرده و عمومی هم شده. حالا دختران یه جامعه نگاه میکنن به این الگوی شخصیتی، به این سلبریتی ها، اونا هم میخوان بیان دیده بشن. به قول شهید مطهری مینویسه که یه روزی حرمسرا وجود داشت، یه شاهی بود، مثلا چند هزار تا زن داشت یا چند صد تا زن داشت یا روابط آزاد کذا داشت، مثلا فرض کنید ناصرالدین شاه که تعداد زیادی زن داشت، یا مثلا همین محمد رضا پهلوی که کلی زن لنگه به لنگه داشت، شرعی و غیر شرعی، حالا سه تا زن عقد دائم داشت، فوزیه و سریا و همین زن اخیرش اون فرع، یه تعداد زیادی هم روابط آزاد داشت دیگه، حالا از نمیدونم اون دختر قفاری متلاییه توی ایران تا اون کتابش بعدن نوشته شد، تا مثلا هنرپیشه‌های شاخص غربی، هر فیلم سینمایی غربی می آوردن تو دربار فیلم سینماییشو نشون میدادن، این هنرپیشه اون فیلم چشمشو میگرفت، باید میرفتن برمیداشتن می آوردن. و مثلا بریژیت باردو یه دفعه تو فرانسه میگرفت گل میکرد، اک بریژیت باردو، بعد هیچی دیگه. این کتاب مینو صمیمی، خاطرات مینو صمیمی که از اعضای دفتر فرح بوده، اسم کتابش پشت پرده تخت طاووسه. انقلاب که شد فرار کرد، پناهنده شد به انگلیس، در انگلیس با یه انگلیسی ازدواج کرد، بعد خاطرات دربار پهلوی رو که نوشت اونجا. این چیز عجیب غریبیه. میگه که هنگامی که این یه دوره قبل از اینکه بره دفتر فرار کار کنه، یه دوره در وزارت خارجه کارمند بوده و در سفارت ایران در سوئیس و هیته سوئیس و فرانسه و اون کشورهای اون منطقه، در واقع یک شخصیتی بوده که کار دیپلماتیک میکرده. خاطرات اون بخشش جذابه که میگه چجوری بریژیت باردو هماهنگ کرده بودن، پول کلانی بهش داده بودن بیارنش برای شاه، بعد آورده بودنش توی فرودگاه و بعد همین اعضای وزارت خارجه و اعضای سفارتخونه‌های آمریکا در آمریکا و اروپا و جای دیگه، یه کسایی که شاخص بودن از اقوام و افراد نزدیک خود شاه هم بودن، اینا چجوری این بریژیت باردو رو بهش به اصطلاح دولار راست می‌شدن، تعظیم می‌کردن که این هنرپیشه فاسد فرانسوی رو حالا قرار ببرن به عنوان سوگلی برای اعلی حضرت. یه روزی شاه ها حرمسرا داشتن، حرمسرای پیوسته و ناپیوسته. پیوستش میشد اون چیزی که ناصرالدین شاه داشت، ناپیوستش میشد این روابط آزادی که محمد رضا پهلوی داشت. الا ماشاءالله زنای هنرپیشه سوئدی و آمریکایی و فرانسوی و غیر و زالک و کذاهایی که توی ایران بودن، روابط آزادی که با اینا داشت. یا همین دونالد ترامپ که 3 تا زن شرعی داشته که این ملانیا آخریشه، بچه های متعدد داره از این 3-4 تا زن و کلی از این هنرپیشه های پرنی که بعدن برای اینکه اینا توی دوره ریاست جمهوری این دردسر براشون درست نکنن، این گزارش ها منتشر میشد که با پول دهن اینا رو میبستن که اینا ساکت بشن چیزی نگن. یه بار حرمسراها متصل یا منفصل بوده اینجوری، یه بار الان دیگه کل جامعه رو تبدیل کردن به حرمسرا. شهید مطهری میگه الان دیگه نیاز نداره یه مردی مثلا 50 تا 60 تا 100 تا زن رو یه جا نگه داره که حالا نوبت هر کدوم بشه با کدومشون بخواد رابطه داشته باشه، بلکه یه جامعه رو تو غرب تبدیل کردن به حرمسرا. همه این زن و دخترها ولن، انگار همه اینا در واقع شریک جنسی و به قول خودشون پارتنر اون فردی هستن که داره اینا رو تو کوچه و خیابون میبینه. یعنی از اون محیط بسته حرمسرا هم کل جامعه شده حرمسرا، منتهی حرمسرای مشترکه، سوسیالیستیه، مال همه است. این ساختاری که الان محیط فرهنگ لیبرال ایجاد کرده، نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده، ساخت رسانه ایجاد کرده و این دیده شدن و این چارچوب های این چنینی که محیط رو فراهم کردن برای زنها و دخترها که شما باید حتما زیبا دیده بشید، حتما باید با هم کورس بذارید، مسابقه بگذارید که به بهترین نحو خودتون رو در مقابل چشم مردانی که میخوان مثلا شما رو ببینن زیباتر جلوه بدید، بعد الگو هم میدن برای جامعه. میان مثلا در فرهنگ هر کشوری یه زنی، دو تا زن و سه تا زن رو تبدیل میکنن، مثلا در ایتالیا حالا فلان کس، در فرانسه مثلا همین بریژیت باردو، در آمریکا اون موقع مثلا مرلی مانرو، الان حالا کسایی که نمیخوام اسمشون رو ببرم، تو انگلیس تو هر جامعه‌ای یه زنی رو مشخص میکنن، بعد ازش توی فرهنگ خودشون تحت عنوان المان سمبل سکس تو اون جامعه یاد میکنن. اینکه این زن سمبل سکس در جامعه خودشه، این خانم متشخص. این وضعیت موجب میشه وقتی یه جامعه مثل جامعه ایتالیا، اون روزگار خانم فلانی بود بعد فلانی شد بعد الان فلانیه، یا در مثلا آمریکا اون روز مرلین مانرو بود بعد کی شد بعد الان کیه، این سمبل های سکس یعنی زنان جامعه سمبل و الگو و نمونتون اینه، برسید به تراز شخصیت این و سعی کنید دیده بشید و سعی کنید در چشم بید. حالا وقتی دختران و زنان جامعه رو تو غرب تحریک و تحریص میکنن، مثل این هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکارا، هی مدام تو چشم باشن، بعد مدل فرد استاد دانشگاه و ضمناً مدله، هنرپیشه است و ضمناً مدله، خواننده است و ضمناً مدله، ورزشکار و ضمناً مدله، دیگه ساده ترین کاری که میتونه داشته باشه اینه که مدل باشه، بعد تلاش میکنن مشخص کنن که روی این چقدر کرش وجود داره، آقا مثلا طرف این روی این چقدر تمرکز هست، افراد چقدر به این توجه دارن و اینو دنبال میکنن. این ساخت فرهنگی موجب میشه زنان و دختران جامعه برای اینکه به این تراز برسن پا روی شرفشون بذارن و از بسیاری از اون لایه‌ها و سازوکارهای عفت خودشون بگذرن تا دیده بشن، تا مثل این سلبریتی ها چهره بشن. و خب ضرر هم مال ایناست دیگه، یه دو روزی رنگ و لعاب دارن به ضرب و زور این آرایش ها و کلاگیس ها و نمیدونم فشار آوردن به خودشون که با روش تغذیه گوناگون خودشون اندامشون رو فرم نگه دارن. نگاه کنید، گفتم باز نمیخوام اسم ببرم، خیلی از همین خواننده های امروز جوان دختر جوان آمریکایی و هنرپیشه هاشون به دو زندگی شخصشون که چقدر با قرص های نمیدونم آرام بخش باید بخوابن، چقدر ناراحتی عجیب غریبی دارن. یه چیزم یاد گرفتن از این روانشناسا به اصطلاح منیک دپرشن هستن و نمیدونم دو قطبی هستن و نمیدونم از این افه ها طرف رو میدازن توی بازی هایی و نه تو الان ناراحتی روی روانی داری، بعد وقت رو توی زندگی اجتماعی اسیر کردی که این مجبور بیاد رقابت کنه با زنها و دخترهای دیگه در مقابل چشم حریص مردهایی که این حرص چشم اینا و حریص بودن این هیچ وقت سیری نداره، سیری پذیر نیست. نتیجهش میشه این که صنعت پرنشون دیگه جواب نمیده، رفتن دنبال کثافتکاری های به قول معروف حیوانات و چارچوبای دیگه که الان خود غرب داره به انحطاط میرسونه. حالا چنین زن و دختری میخواد مادر بشه، چنین زن و دختری حکم اون کوسه ماده ببری رو داره که 5 تا کوسه نر، 10 تا کوسه نر، 15 تا کوسه نر با حرص و ولعی که همون تعامل جنسی کوسه های ببری در اون دیده میشن، اینا میخوان با این کوسه ماده رابطه داشته باشن، کاملا وحشیانه به جان این بیافتن و حالا این وسط از یکی از این کوسه ها بچه دار بشه. فرهنگ امروز اینه. یک خانمی که در ورزش، در هنر، در محیط کار، در محیط دانشگاه، در کوچه و خیابون در دسترسه و سهل الوصوله و مجبور روی شخصیت و شرافتش پا بگذاره تا پلکان ترقی را رشد کنه و در زندگی اجتماعیش به مدارج شاخصی برسه، چنین زنی، چنین دختری میاد در جنبش میتو میگه که چقدر بهش تجاوز شده تا رسیده به اینجا. میارزیده؟ واقعا میارزید این به این قهرمانی در المپیک، به این جایگاه در هالیوود، به این جایگاه در دانشگاه آمریکا، به این جایگاه در سیاست و تجارت برسه اما شرفش رو بگذاره زیر پای خودش؟ اما الگو و مدل کوسه ببری که کوسه های نر به صورت دست جمعی بهش تجاوز میکنن و از یکی از اینا بالاخره بچه دار میشه، بعد در جنینش، در رحمش ده ها کوسه شکل میگیره که اینها همدیگر رو میخورن تا یکیش به دنیا بیاد، این بافت نظام سرمایه‌داریه. از نظر در واقع آیت شناسی، شناخت نشانی های خلقت، کوسه ببری و سازوکارش همین نظام سرمایه‌داری در روابط اجتماعیه که همدیگر میخورن تا یکی به اون منابع نهایی برسه و متولد بشه و بقا داشته باشه در ابر طبقه. و از نظر شکلگیری در روابط اجتماعی و خانواده یک سیستم چند شوهریه، یک سیستم پولیگامیه. و منتش حالا این فردی که چند تا شوهر داره با چند تا مرد رابطه داره، خودش هم به قول معروف اون مرد هم هر کدومشون با چند تا زن دیگه رابطه دارن، یک هرج و مرج جنسی که در کتاب کاپلان و صادوک صراحتن میگه که بیرون خانواده زنان و مردانی که ازدواج کردن درصد میده دیگه، مثلا 60% نمیدونم مردان چقدر اینا بیرون روابط آزاد دارن. این شده که نقشه خانواده غرب هر از چندی منتشر میشه، بعد آمار بالای حرامزاده ها رو اونجا نشون میده. البته باز دارم میگم این مباحثی که من دارم مطرح میکنم به درد لیبرال ها نمیخوره که فشار خونشون بره بالا که آوی فقط جامعه غرب از اینجا میبینید، یارو الان ماهواره فرستاده توی فضا، شما هم از هنوز گیر اینید که این روابط اینجوریه. ما داریم در مورد ساخت انسان درست حسابی سخن میگیم. خیلی‌ها بودن در دوره فرعون و قدیمی ها که خیلی از این تکنولوژی ها و از این امکانات و غیر و ذلک داشتن، الان بعد از 3000 خورده سال هنوز اهرام ثلاثه شون توی مصر بناهایی ساختن که نظام مهندسی امروز نمیتونه همچین بنایی بسازه که 3000 سال دوام داشته باشه. هیچ کس هم نمیدونه با چه جرثقیلی اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. امروز هم ما کاری به این سازوکار نداریم، انسان مهمه، انسان سازی و آدم سازی. داریم اینو در پاسخ به آقایون و خانمای متدینی که مسئله شون این بوده که چطور مصالح ساختمانی انسان تراز، یعنی اون آدم هایی که یه روزی وقتی به درجه 40 سالگی 50 سالگی 60 سالگی میرسن شهید میشن، اون انسان ها چجوری شکل میگیرن، چه چیزی نیستن. اول باید بگی چه چیزی نیستن، اول باید بگی لا اله بعد باید بگی الا الله. یعنی اول باید چه چیزی نیستنشون رو رو کنی، بعد چه چیزی هستن. خب اینجا خیلی نکته عمیق و عجیبی اتفاق افتاده و رخ داده. اونم اینه که حیات امروز که ما این رو منفی میدونیم و منکرش میکنیم، نهیش میکنیم، نهی از منکر نفیش میکنیم و جوان مؤمن رو در زندگی زناشوییش تحذیر میدیم از این که به سبک و سیاق زیست اونا نزدیک بشه، اون زیست کوسه ببریه. زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی، زندگی سیاسی و زندگی زناشویی کوسه ببری که یک زن جوان با ده ها نفر رابطه داشته باشه، احساسش هم این باشه که اینا رو کرده پلکان ترقی خودش، داره پا میذاره رو دوش اینا بره بالا در هنر، در ورزش، در سیاست، در تجارت، در شغلش، در هر چیز دیگه ای موقتی حالا رابطه با اینا داره ولی میره بالاتر، بعد توی این مسیر هم تمتع جنسی و لذتش رو میبره ولی توی این وسط ها بچه دار میشه، حالا بچهش هم نگه میداره، بعد معلومه بچه پدرش کیه. بعد وقتی توی فیلم سینمایی میگن که مبارک باردار شدید، پدرش کیه؟ میگه چه میدونم کدومی که از اون عوضی ها بود، کدومی که از اون مثلا پدر سوخته ها بود، حالا اون تکی کلامایی که دارن. خب حالا پدر سوخته تکی کلام اونا نیست، این منظور این که واژه زشتی به کار میبرن که حالا شأنش نیست من اینجا بگم. همین کلمه‌ای که اخیراً بایدن به یکی از خبرنگارا گفت که خدای خبرگزاری خودشون هم روشون نمیشد بگن که این رئیس جمهور آمریکا به اون خبرنگاره چه فحش رکیکی داد، از اون جنس. حالا ما یزار سادهش میکنیم میگیم مثلا به جای که به مادرش گفت میگم به میگیم پدرش، میگه پدر سوخته. حالا آقایون و خانمای متدین این نکته رو در نظر داشته باشید که نظام اجتماعی مدرن که مستظهر به پشتیبانی دو تا علم شاخصه، یکی علم روانشناسی، یکی علم روانپزشکی، و اونها این مناسبات رو تئوریزه میکنن و زن ترازی که برای جامعه امروز تعریف کردن، زن سلبریتی در سینما، در هنر، در ورزش، در صنعت، در تجارت، در سیاست، در علم، او این نوع زندگی رو انتخاب کرده جلو میره، الگوش کوسه ببریه و مشکلاتی که اون زیست داره. اما جایی که سخن از آدمه، سخن از بشر نیست، سخن از آدمه و آدمیت مطرحه و آدم ها نگاه میکنن میبینن که عجب این شهدا مردانه زندگی کردن، زنانه زندگی کردن، خوب زندگی کردن، خوب وظیفه آدمیت خودشونو فراتر از انسانیت، آدمیت خودشونو خوب بروز دادن و خوب هم از دنیا رفتن، شهید شدن. و وقتی شهید شدن یعنی نمردن، یعنی در عقبا و در آخرت اینها زنده تر از بقیه هستن و زیست خیلی خوبی دارن. به چند نکته در صنایع ساخت این آدما باید توجه کنیم، چون در صنایع بشرسازی مبتنی بر مدل کوسه ببری، بشری که اونجا ساخته میشه همونطوری که در کوسه ببری یه حیوان درنده مخوف که روابط نابسامان زناشوییشون اون سازوکار رقم میزنه، بعد این پدر و مادری که به درندگی تمام این مناسبات جنسی رو دارن هنگامی که تو خودشون تو مرحله جنینی بودن خواهر برادرای خودشونو خوردن توی رحم مادرشون تا متولد شدن، اینجوری شده. چنین زیست جامعه‌ای داخلش بشر فقط ساخته میشه، انسان هم ساخته نمیشه، چه برسه به آدم سازی در حد مناسبات حیوانی، شهوت و غضب. حالا فقط این فرقش با بقیه حیوانایی که رو دو تا پاش راه میره. اما شما آقایون خانمای متدین، شما آقایون خانمای مؤمن که دغدغتون اینه که روابط سالم زناشویی که داخلش شهید ساخته میشه، انسانی شکل میگیره در صنایع آدم سازی که این انسان بعد میتونه بیا تو زندگی اجتماعی تبدیل بشه به آدم، یعنی از انسان تبدیل بشه به آدم، انس بگیره با خدا و آدم بشه، که به قول اون شاعر ظاهر آدم ها و این لباسشون و فشن و مد و ایناشون نیست که نشان آدمیته، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، پس چیه؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت. اینجا ما سخن از آدمیت داریم، سخن از انسانیت و سخن از بشریت نداریم. اونو پروندهشو بستیم گذاشتیم کنار با سبک زندگی و مدل زیست کوسه ببری. هنگامی که در صنایع آدمسازی این تن آدمی شریف است به جان آدمیت، آدمیت رو منهای لباس زیبا و ظاهرش و این معیارها و سازوکارهایی که بهش اعتبار اجتماعی میده امروز در زندگی مدرن، نه، خود این آدمه چطور آدم شده، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، این شرافت تن این از کجا شکل گرفته، ماده اولیه صنایع آدمسازی چیه، این ماده اولیه در چه فرایندی تبدیل میشه به این آدم. اولا ذهن اون پدر، اون پدر در ذهنش باید سلامت ذهن داشته باشه، هیچ زن دیگه‌ای در ذهن این نباشه. دوم در صلب این، در کمر این، نطفه‌ای که شکل میگیره، اسپرماتوزوئیدی که این در اثر خوردن این مواد غذایی تولید میکنه، طبعا اون باید پاک و سالم باشه. اگر غذایی باشه که حرام باشه، اگر در واقع مال مردم رو خورده باشه، اگر از طریق غارت و چپاول و ارتشا و نمیدونم رشوه و زد و بند و بالا پایین کردن قیمت ارز و از اینجور چیزا یه ثروتی جمع کرده، حالا مواد غذایی مصرف کرده خورده، خب طبعا اون نطفهش نطفه پاکی نیست. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم ارتباط و عقد رسمی و ازدواج رسمی، یک رابطه رسمی با یک همسر مطهر و مشخص. مرحله چهارم اینه که اون خانم رحم پاک و مطهری داشته باشه. رحم پاک و مطهره که انسان سالم تو شکل میگیره، نه رحمی که آلوده است به هزار و یک در واقع مرض و بیماری اخلاقی. و این مرحله به اصطلاح بعدی. مرحله چهارم اینه که داخل این رحم پاک هم بالاخره تخمدان این خانم باید از یک مواد غذایی و از یک مال حلالی، لقمه نون حلالی شکل گرفته باشه، مثل همون نطفه مرد که باید پاک باشه، این هم باید پاکی داشته باشه. و اما نکته بعدی، نکته بعدی اینه که هنگامی که نطفه اون انسان آینده، اون آدم آینده منعقد شد، دوره که این جنین شکل میگیره در رحم و به مدت بیش از 9 ماه شکل میگیره، آماده میشه تا متولد بشه، خود اون دوره بارداری هم نیاز به پاکی، نیاز به مراقبت و محافظت داره تا در این دوره اون جنین روحش و جسمش آلوده نشه، برخلاف این مادرایی که در زندگی‌های مدرن هستن تو دوره بارداریشون هم هزار جور کثافت‌کاری میکنن، هزار جور مشروبات الکلی مینوشن، هزار جور مواد دخانی مثل سیگارهای گوناگون و قرزالک رو دودش رو استنشاق میکنن یا غذاهای نامناسب میخورن یا وضعیت روحی روانی نامناسبی دارن، خب این همه روی اون جنین تأثیر میگذاره. این پروسه‌ای که اشاره کردم مراحلش رو به صورت فهرستوار، اینها روند مواد و مصالح در واقع اون آدم ترازه، آدمی که سالم شکل میگیره، پاک و طیبه در این فرایند، در این صنایع آدمسازی شخصیت شکل میگیره. هنگامی که به دنیا آمد این دیگه حلال زاده است و از اینجا به بعد چون سنگ بنای شخصیتش خوب گذاشته شده، این به سرعت میتونه مراحل و مدارج آدمیت رو طی کنه. البته در زندگی اجتماعی امتحانات بسیار سختی خدا براش در نظر میگیره، مثل امتحاناتی که برای انبیا دید خیلی سخت، مثل امتحاناتی که برای ائمه دید خیلی سخت، مثل امتحاناتی که برای همین شهدای دوره خودمون دیده خیلی سخت. زندگیاشون یک سختی‌های داخلش هست ولی آب دیده میشن، چون اینا مبنا و پایه و اساسشون قرص و محکمه. اون مراحل رو، مراحلی که ماده اولیه این شخصیت شکل میگیره و تو هر کدوم از این مراحل ممکنه شیشه خورده به وجود بیاد، خللی به وجود بیاد، ناخالصی به وجود بیاد، در واقع در اثر اون ناخالصی این روند مختل بشه، اینها رو میشه هر کدومش رو براش در حد یک کتاب مطالب نوشت. اما به اجمال عرض میکنم، هنگامی که 20 سال پیش 20 و خورده سال پیش در برنامه‌های تلویزیونی از مقوله زنای ذهنی میگفتم، اواخر دهه 1370، مسئله زنای ذهنی رو با اون چیزی که نظرات شهید پاک نژاد بود در کتاب بهداشت نسل ایشون، یه دوره 40 جلدی شهید پاک نژاد سالهای آخر قبل از انقلاب نوشته که تو سالهای اول انقلاب خیلی توی ایران این کتاب بهش ارجاع داده می شد، پایان نامه دکترای ایشون بوده، حدود 40 جلد شده، محققین اون موقع ببینید چی می نوشتن. شهید پاک نژاد که در اون انفجار حزب جمهوری توسط تروریستای سازمان منافقین به همراه شهید بهشتی و دیگران به شهادت رسید، ایشون در این کتاب آخرین پیامبر و اولین دانشگاه، اسم این کتاب اینه، آخرین پیامبر و اولین دانشگاه، 40 جلد، یکی دو سه جلدش که در مورد بهداشت نسله، اونجا یه مبحثی رو مورد بررسی قرار میده به نام زنای ذهنی که میگه بعضی از افراد در طول عمرشون دستشون به بدن یک نامحرم هم نمیخوره، اصلا یک کسی که بر اینها حلال نیست بدن اونو حتی لمس هم نکردن، اما اینا در ذهنشون ممکنه با یک کسی رابطه نامناسب جنسی داشته باشن. غربی ها به این میگن سکس فانتزی، یعنی در دانش روان پزشکی کسانی مثل پروفسور برت کاهر اصلا برای این کتاب دارن دیگه و مخاطرات این رو بررسی میکنن، همون کتاب معروف Who is been sleeping in your head که تو کله شما خوابیده و کله شما داخلش مثلا به چه چیزایی داره تو این زمینه فکر میکنه. این در این کتاب که سکس فانتزی رو که ترجمه سکس فانتزی ترجمه میشه به عربی میشه مثل زنای ذهنی، کسی که زنای تخیلی داره و سکس تخیلی داره، خیال میکنه در خیال خودش داره این رو مورد بررسی قرار میده و در ذهن خودش عمل جنسی انجام میده، این رو دیگه امروز دانش روانپزشکی مبسوط بهش پرداخته و مخاطراتش رو هم جدی بهش یعنی بررسی کردن و ابعاد و جوانبش رو مطالعه کردن. سکس فانتزی یا زنای ذهنی که الان خیلی شایعه در جهان و این روانپزشکا میگن کسایی که خودارضایی جنسی میکنن، زنان و مردانی که خودارضایی میکنن، اینا حتما برای خودارضایی جنسی تخیل جنسی دارن، سکس فانتزی دارن در ذهنشون که خودارضایی کنن و شیوع گسترده خودارضایی یکی از زمینه‌های عمومی مقومش همین سکس فانتزی و زنای ذهنی. اگر کسی آلوده بود به زنای ذهنی و در بستر خودش با همسر خودش با ذهن کس دیگه رابطه داشت، مردی باشه یا زنی باشه که ذهنش در ذهنش کس دیگه رو داشته باشه و با یاد او با همسر خودش باشه، طبعا نطفه‌ای که پاک میشه این نطفه سلامت نخواهد داشت. چه اتفاقی میفته؟ شیطان شرکت میکنه در این قضیه. یادم یه موقعی 20 فکر میکنم یکی دو سال پیش بود، توی برنامه تلویزیونی مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی و خانواده این موضوع رو بررسی کردم و این آیه رو موقعی که اونجا گفتم، خب انقدر تکان دهنده بود که عوامل بیرون برنامه، چون برنامه هم زنده بود و این آقایون خانمای عوامل بیرون برنامه و کارشناسای مربوطه و غیره اینا اومدن بیرون که این مباحث تکمیلیش کجاست، این چرا اینجوریه، این که خیلی وضعیت ناجور میشه، چرا اینطوریه. اون آیه وشارکم فی الاموال والاولاد، ابلیس میاد خط و نشون میکشه برای حضرت الله که من این کارو میکنم با بندگانت، این کارو میکنم. خدا میگه ببین برو اونایی که ولایتتو میپذیرن که تو ولیشون باشی، تو سرپرستشون باشی، تو رو دوست داشته باشن، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو. چجوری در اموالشون شریک میشه؟ از طریق ربا. ربا که پیدا میشه یعنی ابلیس اومده در مال یک کسی شریک شده. اقتصاد امروز هم به خوب خیلی ربویه دیگه، اصلا شما ربا رو از علم اقتصاد امروز بگیرید کل علم اقتصاد امروز میریزه. یعنی ستونی که علم اقتصاد امروز رو پا نگه داشته و نظریه اقتصادی رو دو تاست دیگه، یکی رباست، یکی هم حرص و طمع و ولع. یوجوری اند گرید، گرید حرص و طمع و ولع و یوجوری ربا. این دوتا رو بکشی این ستون رو کل علم اقتصاد امروز میریزن. ابلیس در این آیه، ابلیس جهدهیش این شده که در اموال اینایی که تو رو میپرستن و تو رو دوست دارن برو شریک شو و شارکم فل اموال و الاولاد. خب این که در اموالش معلوم شد، در اولادش چجوری شریک میشه؟ مفسرین میگن از طریق ایجاد زنای ذهنی. چطور ابلیس شریک میشه در فرزند کسی؟ یعنی یه بچه‌ای که به دنیا میاد هم بچه پدرشه هم بچه ابلیسه، یا اگه مادرش زنای ذهنی کرده هم بچه مادر است هم بچه ابلیسه، مشارکتی بوده، سه نفر این بچه رو شکل دادن، پدر و مادر و ابلیس. این وشارکم فی الاموال والاولاد، این از طریق زنای ذهنیه، نه اینکه ابلیس میاد عمل جنسی مثلا گروهی انجام میده، بلکه ابلیس کاری میکنه که این آقا به یه خانومی تو خیابون که خانومی که پوشش نامناسبی داره، به یه خانومی که تو خیابون دیده، به یه خانومی که توی یه فیلم سینمایی دیده، به یه خانومی که توی محیط ورزشی، توی محیط هنری یه جایی دیده، این خانوم در ذهنش بشینه، چون خانوم خودش که نمیتونه اندازه همه خانومایی که آرایش گردن در بیرون رقابت کنه با همه خانومات و از همه خانوما سر باشه، برتر باشه. بالاخره سطح زیبایی افراد متفاوت، خانوم ایشون هر قدرم زیبا باشه بالاخره از نظر جذابیت‌های جنسی ممکنه نتونه با همه خانومای جوانتر یا همسن خانم خودش رقابت کنه. نتیجه‌اش این میشه که این آقا اون خانوما رو نگاه میکنه، بعد اینا تو ذهنش میشینه، حالا دیگه خانم خودش بهش در واقع براش اهمیت نداره. اگر با خانم خودش بود اون زن رو در ذهن خودش داره، اون دختر رو در ذهن خودش داره، اون خانم هم که با اون سر و وضع و با اون برهنگی کنار ساحل و با اون سر و وضع تو کوچه و خیابون و با اون وضعیت داخل اون فیلم سینمایی بوده، اون سودی که نبرده، فقط یه گناه براش نوشته شده که تو عامل این بودی که مردایی که همسرشون نمیتونستن زیادتر به خودشون برسن، اون مردا تو رو در تصویر تو رو در ذهن خودشون داشتن و با همسر خودشون رابطه جنسی داشتن، تو رو در نظر میگرفتن. حالا ببینید این فرد چقدر گناه مرتکب شده، چقدر معصیت مرتکب شده. البته اینی که دارم میگم باز برای کسایی است که اعتقاد دینی دارن، من اصلا کاری الان به لیبرال ها ندارم، اونا که اصلا چیزا رو قبول ندارن. خب اون آقا یا خانم هنگامی که کسی رو تو ذهن خودش داره و با او با شریک جنسیش رابطه برقرار میکنه، حکم خدا اینجا اینه که ابلیس و شارکم فی الاموال و الاولاد، برو بر مال و اولاد اینا شریک شو. این میشه زنای ذهنی. پدر یا مادری که با ذهنیت خانومی که با ذهنیت یه مرد دیگه، آقایی که با ذهنیت یک زن دیگه با همسرشون رابطه داشته باشن، فرزندشون خصلت‌های اونو پیدا میکنه و یه چموشی هایی میکنه که بعدن این پدر مادر میگن این بچه که شبیه خود ماست، پس چرا اینجوری رفتار میکنه؟ این بابت اینه که شما چشم ناپاک داشتی، با این چشم ناپاکتون اون رو دیدی. حالا اون مردی که خانم شما دیدی، اون زنی که شما آقا دیدی، خصلت های اون دخیل میشه و شارکم فی الاموال و الاولاد، مشارکت کرد ابلیس در اموال شما و در اولاد شما، کمک کرد در شکلی این بچه شما. پس مرحله اول سلامت ذهنه. اینی که شهید پاک نجات در بهداشت نسل، وقتی میخواد یک نسل سالم و پاک شکل بگیره، مردان و زنان جامعه باید به سلامت ذهنی برسن، به بهداشت ذهنی برسن و در ذهنشون زن دیگه ای، مرد دیگه ای نباشه و چشمشون پاک باشه، ذهنشون پاک باشه. این پیش شرط صنایع آدم سازیه. از اینجا شروع میشه صنایع آدم سازی. حالا اون دختر جوان ممکنه بگه که من اختیار بدن خودم رو دارم، من دوست دارم برهنه بگردم، اونا چشمشون رو ببندن نبینن. اینجاست که اون تجاوز کرده به حقوق عامه. یعنی اون به بهانه‌ای که من دوست دارم هر جوری دلم میخواد بگردم و بدنم در اختیار خودم و من نمیخوام بدنم رو بپوشونم و موامو بپوشونم و زیبایی بدنم رو بپوشونم، میخوام تبرج کنم، میخوام از قابلیت‌های فشن و مد استفاده کنم، زیباتر دیده بشم، چشمای حریص بیشتری به من خیره بشن و مورد توجه واقع بشم، اون داره در این عرصه و صحنه میشه سرباز کسی که قراره وشارکن فل انبال ول اولاد، که شیطان برو در انبالشون و اولادشون شریک شو. سرباز میخواد شیطان برای این که شرکت کنه در اون اولاد کسی دیگه. حالا این آقایی که بلند شده رفته پاورلیفتینگ، هیکل ورزیده درست کرده، تیشرت تنگ میپوشه، میاد اینجوری مثلا با یه سر و سینه توی پیاده رو راه میره، توی خیابون راه میره. خب خانوما و زنانی که همسر دارن نگاه میکنن هیکل اینو، بعد همسر خودشون مثلا بنده خدا هزار یک مشکل و دغدغه معیشتی داره، اون که نمیتونه مثل این رفته باشه ورزش و هیکل ها اینجوری، این تو چشم اون خانم میشینه، بعد میگه آقا چرا با این سر و وضع اومدی تو خیابون، این شلواری با این فاق کوتاهی که داره پات میفته و این تیشرت تنگ، و خانم جوان شما چرا با این رفتار میای تو خیابون؟ خب نگاه نمیکنی این آقایی که شما رو میبینه یه لحظه نگاش به شما میفته، چشمش شما رو میگیره، خانمش نمیتونه با شما رقابت کنه توی زیبایی. نتیجهش میشه این که وشارکم فی الاموال و الاولاد. خوب شده جامعه غربی، این وضعیه که تو جامعه غرب به وجود اومده، در بی حساب و کتاب این مناسبات رو رها کردن و یله و ول کردن. خب پس اولین گام بهداشت ذهن. پاکی چشم کفایت نمیکنه، پاکی ذهن مهمه که زنای ذهنی نشه. مسئله دوم، آقا و خانم باید بعد از اینکه ذهنشون پاک بود و چشمشون پاک بود، قرآن فرماد قز بصر، یعنی چشمشون رو بستن، ندیدن این تصاویر نامناسب رو و افراد نامناسب رو. مورد دوم، لقمه پاکیه که آقا باید بخوره و خانم باید بخوره. این آقا و خانومی که میخوان بچه دار بشن، لقمه پاک، نون حلال، نون پاک باید بخورن، که اون نون پاکی که خوردن، غذایی که خوردن، در مرد میشه نطفه، در اون خانم هم که میشه اون تخمک، غذای سالم و حلاله. اگر مواد اولیه یعنی اون نطفه و تخمک پاک و سالم نباشه و آلودگی داشته باشه از نظر مبنای تأمینش، یعنی اون مراودات اقتصادی غلط، دزدی، نمیدونم اختلاس، ارتشا، مال مردم خوردن، زد و بند کردن، این بازیایی که وجود داره در این مناسبات مالی غلط امروزی، اگر اینجوری باشه طبعا ماده اولیه صنایع آدمسازی الان دیگه این نطفه است دیگه، اون تخمک است دیگه، اینا که آلوده شده هیچ دیگه. این مرحله دوم. مرحله سوم زمانیه که این لقا صورت گرفت و جنین منعقد شد. حالا این جنین داره شکل میگیره. دوره‌ای که جنین شکل گرفت، اولا محل شکل‌گیری اون جنین یعنی رحم، رحم مشخصاً باید پاک باشه. یه سوالی مطرحه در مباحث حکمی، در حکمت، که جنین اصالت داره یا رحم؟ یه کسی میگه آه رحم هر زنی یه ظرفه، مهم نیست، هر کس نطفه رو هر کجا کاشت اونجا یه بچه‌ای به دنیا اومد، بچه مهمه، اون جنین مهمه، مراقب باشید اون جنین سالم باشه، اصلا مهم نیست که رحم آلوده است یا نه. اون آلودگی اون ظرف، آلودگی اون محیط، یعنی اون رحم، اون مهم نیست، جنین مهمه. خب این غلطه. از رحم ناپاک، از رحم مریض، از رحم آلوده جنین سالمی که انسان بزرگ و آدم مهمی ازش به اصطلاح شکل بگیره در اون در نمیاد. رحم باید پاک و سالم باشه، همونطوری که ذهن مرد و زن باید پاک باشه، چشماشون باید پاک باشه، نونی که خوردن باید پاک باشه تا نطفه و تخمکشون پاک باشه، رحم خانم هم طبعا باید پاک باشه. امتیاز یک زن مسلمان مؤمن داشتن رحم پاک. حالا این جنین شکل گرفته، جنین پاک، جنین در طول این 9 ماه میخواد بالاخره تغذیه بشه دیگه از بند ناف. مادر باید غذای سالم بخوره، مادر باید وضعیت روحی روانی سالمی داشته باشه، مادر نباید تلفن دست بگیره پشت سر خواهر شوهر و کیو کی یک ساعت تلفنی غیبت کنه، نباید بشینه این سریالای خنک تلویزیونی رو ببینه، سریالای نمیدونم کذایی رو ببینه، حالات روحی روانی، این مناسبات دراماتیکی که هست، این کشش ها و کشمکش های عاطفی، اینا همه روی جنین او تأثیر میگذاره. در اون دوره‌ای که این انسان داره یک آدم میسازه، باید احساس کنه که درگیر یک کاریه که دوره فراغت نیست. انسان وقتی پشت یک دستگاه توی کارخونه داره کار میکنه، نمیگه من الان که وسط کار کردن هستم بشینم غذا بخورم. خب این سازوکار صنعتی دچار مشکل میشه، شما الان نمیتونی ساندویچ سق بزنی یا نوشابه بگیری دستت، نمیتونی مثلا یه تبلت بگیری دستت بشینی فیلم ببینی بگی آقا من دارم سریال میبینم، نه، اینجا الان لحظه اشتغال و لحظه کاره. دوره جنینی 9 ماهه هم که یک مادر داره جنینش رو میپرورونه، دوره است که طبعا مادر درگیر یک کار خیلی مهمیه، داره یک آدم میسازه، نه یک بشر، نه یک انسان، داره یک آدم میسازه. این آدم ممکنه فردا بیاد بشه رهبر یه جهانی، یه ملتی رو، یه مردمی رو، یه تمدنی رو نجات بده، ممکنه بشه یه چیز، یه کس خیلی مهمی، برای خیلی ها مؤثر بشه، درد و رنج خیلی ها رو کم کنه، به زندگی خیلی ها برسه، یه دانشمندی بشه که یه اختراعی کنه، یه اکتشافی کنه که بسیاری از مشکلات رو حل کنه، یک شخصیت انقلابی بشه که تحولات اجتماعی به وجود بیاره. خیلی مهمه وقتی اون انسان قرار اینقدر اهمیت داشته باشه، جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. مادر 9 ماه به خودش سختی بده و نشینه این فیلم‌ها رو ببینه که تو روحیش تأثیر میذارن، نشینه پشت سر این اون غیبت کنه و صفحه بذاره، نشینه به قول معروف هر غذایی رو، هر دودی رو، هر مشروب الکلی رو، هر چیزی رو، هر خوراکی، هر تفریح، هر روابط اجتماعی، هر سخن گفتنی، همه اینا روی جنین تأثیر میذاره. این میشه مرحله مرحله بعدی مواد اولیه صنایع آدمسازی. آدمی ساخته بشه که این آدم یه موجود ویژه‌ای باشه و حتی اگر شخصیت خیلی مهمی هم نشد اون جنین، یعنی بعدن که به دنیا اومد یه کسی نشد، یه دانشمند خیلی معروف، یک امام معصوم، یک پیامبر، یک مصلح اجتماعی، یک قاسم سلیمانی، یک تحول آفرین در جهان، نشد، یه انسان عادی بود. بالاخره این انسان یه حقی داره گردن پدر مادرش یا نه؟ حق داشته مادرش 9 ماه به خاطر این جنین از خیلی از چیزایی که دلش میخواسته چشم پوشی کنه. حالا که مادر که داره این سختی جنین رو داره، این جنین رو نگه میداره، خود همین 9 ماهی که داره تعامل میکنه، خود این سخت است. حالا یه سختی دیگه هم داره، این که مثلا فرض کنید اون آلودگی ها رو دنبال نکنه، نشینه پای بعضی از این داستانا، نشینه پای بعضی از این جلسات و اطرافیان سخن گفتن‌های زیاد. اینا خب خیلی دل رو میمیرونه. خیلی از این غذایی که خوردنشون تو شرط عادی هم حتی روانی است، خب برای مادر مناسب نیست و مواردی از این دست. وقتی ذهن پاک بود در پدر و مادر، چشم پاک بود در پدر و مادر، نطفه و تخمک پاک بود در پدر و مادر، رحم پاک بود، جنین وقتی نطفهش منعقد شد، این جنین که شکل گرفت دو دوره جنینی مادر مراعات کرد، نونی که تو سفرش بود پاک بود، فکر این مادر پاک بود، وضعیت روحی روانی این مادر پاک بود، این مادر یه ساعتهای عصبی، یه ساعتهای استرس و استراب، یه ساعتهای تشویش و نگرانی، یه ساعتهای خشم و کینه، یه ساعتهای حقد و حسد، این حالتها در این مادر نبود. این جنین با آرامش شکل گرفت و با خیلی از مادران شهدا وقتی که سخن گفتن، شهدای شاخص، که این کودک شما چجوری به اینجا رسید که جوان شد و تبدیل شد به یک همچین انسان بزرگی و شهید شد، غالبا گفتن که ما در دوره جنینی فرزندمون روزدار با وضو بودیم. یعنی شما تصور کنید یه مادر انگار همیشه سر سجاده وایستاده برای نماز. انسان وقتی سر سجاده میسته برای اقامه نماز وضو داره دیگه، با طهارت. حالا تصور کنید یه مادر از لحظه که از خواب بیدار میشده همیشه با وضو بوده تا موقعی که دوباره میخوابیده. دوره ای که بچه رو باردار بوده با وضو بوده. بخش دیگه شون گفتن ما غیر از این که با وضو بودیم، معنوس با قرآن بودیم. یعنی خلوت میکردیم با خودمون و تلاوت قرآن میکردیم. اون حالت روح بخشی که قرآن داره وقتی انسان تلاوت قرآن میکنه، به آیات قرآن خیره میشه و بعضی از این کلمه ها رو میفهمه و گفتگوی خدا با خودش رو دو طرفه میکنه، موجب میشه که تأثیر معنوی زیادی رو این فرد بگذاره. یه بخش دیگهش به صورت نسبی حضور در مجالس عزاداری ابا عبدالله بوده. خب خیلی از این مادرها در طول دوره 9 ماه بارداریشون مجلس عزاداری برای امام حسین بوده در خونه خودشون، در خونه همسایه هاشون و اقوامشون شرکت میکردن و دچار تعلم روحی میشدن، اشکی میریختن، یک حالت معنوی پیدا میکردن. اینا در ساخت این جنینشون نقش داشته و مراقب بودن که همسرشون مالی که میاره حلال باشه، مراقب بودن که غیبت نکنن، تهمت نزنن، خیلی موارد اخلاقی دیگر رعایت میکردن. نتیجه میشده این که این بچهشون میشده یه انسان بزرگی که الان وقتی تو دوره جهان مدرن که زندگی و زیست انسانها کوسه ببریه، یه ابر انسانی میاد شکل میگیره، مردم میرن زیر تابوتش چه افتخار میکنن، یه عجب انسان عظیمی شکل گرفته بود. مواد و مصالح ساخت آدم تراز در صنایع آدمسازی این 4-5 حوزه است: ذهن پاک، چشم پاک، نطفه و تخمک پاک، رحم پاک، جنین پاک و در دوره جنینی فکر مادر، وضعیت روحی روانی مادر و غذای مادر پاک باشه تا لحظه‌ای که به دنیا میاد. هنگامی که به دنیا اومد و متولد شد، اولین زجر رو زد و فریاد زد، چشم باز کرد، اولین اتفاقی که میفته اینه که حالا در گوش این اذان میگن و اقامه، و در اون اذان و اقامه این اولین پیامی که از گوش جسمش به دلش میشینه اذان و اقامه است. چنین انسانی بعدا حتما میشه قاسم سلیمانی، حتما میشه سید حسن نصرالله، حتما میشه آیت الله بهجت رضوان الله علیه. یه همچین مسیر سالمی طی شده، یه همچین انسانی ساخته شده. این دیگه بالاتر از انسانه، این آدمه، خیلی فراتره. این روند وجود داره. در جامعه امروز متاسفانه الان اصالت با رحم پاک نیست، اصالت با جنینه. اصلا کار ندارن که این رحم کیه، جنین رو میدن تو رحم‌های گوناگون شکل بگیره و همین بازی‌هایی که الان وجود داره برای بعضی از زوجای نابارور، رحم اجاره‌ای و این بازی‌هایی که شکل می‌گیره. این یک مشکلی است که خب طبعاً بین این که اصالت با رحمه یا اصالت با جنینه الان خدشه وجود داره که خب طبعاً اصالت با رحمه، رحم باید پاک باشه. این که اصالت با ذهن در یک روابط جنسی اصالت داره، ذهن باید پاک باشه، یا اصالت با نطفه است، اصالت با اول ذهن. این که کسی بگه ولش کن ذهن بذار هر آلودگی داشت، فرد اون آقا یا اون خانوم هر کسی تو ذهنش بود با یاد اون با همسرش رابطه جنسی داشته باشه، نطفه مهمه، نطفه‌ای که منعقد میشه در ارتباط با اون تخمک تبدیل به جنین میشه، نطفه مهمه. نه، قبل از نطفه فکر باید سالم باشه. پس بین اصالت جنین و اصالت رحم، رحم اصالت داره، در رحم پاکی که جنین پاک میتونه شکل بگیره. بین اصالت نطفه و تخمک با اصالت ذهن در ذهنیت عاطفی و جنسی، ذهن اصالت داره. اگر ذهن پاک نباشه، نطفه پاک باشه، فایده نداره. اما اگر ذهن پاک بود، ذهن پاک حتما صاحبش رو وامی داره که نطفهش پاک بشه، چون ذهن پاک طبعا دنبال مال حرام نمیره، لذا مواد اولیه نطفه آلوده نخواهد بود. ذهن پاک هنگامی که شکل میگیره طبعا نطفه هم پاک میشه. این دو دسته تقسیم بندی که اصالت با ذهن یا با نطفه، اصالت با رحم یا با جنین، اصالت با ذهن و رحمه، ذهن پاک پدر و مادر و رحم پاک مادر، به تبعش جنین پاک میشه، به تبعش نطفه هم پاک میشه. این میشه پاسخ به این پرسشی که یک مرد مؤمن، یک بانوی مؤمن هنگامی که میخوان بچه دار بشن و بچهشون، برنامه ریزیشون اینه که بچهشون در دراز مدت تبدیل به یک انسان خیلی نمونه بشه و این انسان نمونهی که میسازن، این آدمی که میسازن، این آدمه بتونه نقش مهم میداشته باشه و در جامعه تأثیر گذار باشه، خودش هم در زندگی شخصی خودش تأثیر گذار باشه، این پدر مادرم در قیامت جلو انبیا و ائمه و جلو خدا روسفید باشن که وظیفه پدر مادریشون رو خوب انجام دادن، آدم ساختن. این مواد اولیهش این مراحلی است که اشاره کردم. و متاسفم بگم که امروز دانش روانشناسی، دانش زیستشناسی و به ویژه دانش روانپزشکی مخالف این محورهایی که اشاره کردم که نگاه قرآنی و دینی است، مخالف این مسیر رو نشون میده. نتیجهش هم این شده جامعه پر از هرج و مرج اخلاقی و جنسی که غربیا شکل دادن و فقط برای بند اول، یعنی بند اول که ذهن ها اصالت نداره بلکه نطفه اصالت داره، ذهن هر آلودگی داشت، برای اون صدها میلیون پیج پر ایجاد کردن و 89% اون صدها میلیون پیج پر هم طبق آمار خودشون آمریکایی‌ها بینندش هستن. 89%ش. چه اتفاقی افتاده؟ فقط برای اون قسمت اول، یعنی برای اون زنای ذهنی، اینا صدها میلیون پیج پرن فقط تولید کردن تا بتونن اون بخش زنای ذهنی و اون قسمتی که ابلیس در اون وشاره کنفل اموال و اولاد باید بیاد شریک بشه، در اون قسمت بتونن این کار رو سامان بدن. این جامعه امروز که الگوش و مدلش کوسه ببریه، این جامعه به انحطاط رسیده، این جامعه راه نجاتی نداره. و مردان و زنان مؤمن که مبتنی بر آیاتی که در سوره نور آمده که در مورد قید کرده که مرد مؤمن و زن مؤمن قز بصر میکنن، یعنی چشمشون رو میبندن بر ناپاکی ها و حفظ فرج میکنن، یکی از راه‌های سلامت نسل و بهداشت نسل اینه که حفظ فرج کنن. فرج یعنی آلت جنسی. فرج خودشون رو حفظ میکنن و چشمشون رو میبندن و حفظ فرج میکنن، هرزگی در آلت جنسیشون ندارن. نتیجه‌ش اینه که بچه هاشون میشن انسانهای سالم. از این 300 هزار شهیدی که برای انقلاب اسلامی داده شده 200 خورده هزار نفرش داخل ایران بوده، ایرانی بودن. و بقیهشون که لبنانی و فلسطینی و سوری و افغانی و پاکستانی و کشمیری و عراقی و بحرینی و یمنی هستن، من از اونا نمیگم، همینه که داخل ایران بودن. این 200 خورده هزار نفری که در ایران بودن شهید شدن، شما برید نگاه کنید ببینید خیلی از اینا که پدر مادرشون روستایی بودن یا بی سواد بودن، ببینید چقدر غیرت و عفت و حیا داشتن، چقدر خوب زندگی کردن، ساده ارزون، ولی چه انسانی پروروندن که این انسانه شده یه آدم و از آدم بالاتر شده و بعدم اینجوری شهید شده. چشمشون رو حفظ کردن، ذهنشون رو حفظ کردن، لقمه و نونشون رو حفظ کردن، رحمها پاک، نتیجه شده. اما این جامعه مدر، هر دنبیل شیر تو شیر و یک اوضاع پر از هرج و مرج، هرکی هرکیه، این سلبریتی ها اونور دنیا، زن ها لنگه به لنگه، شوهرها تا به تا، که متاسفانه تو ایران هم رواج پیدا کرده، الان تو این سلبریتی ها ایران هم داره باب میشه، با افتخار این زنشو طلاق میده میره اونو میگیره، اون زنه میره شوهر میگیره یکی دیگه، اصلا یه هرج و مرجی دیگه. این بازی شوهرای لنگه به لنگه، زنای تابتا، از سلبریتی غربی خلاصه سراغ سلبریتی های جامعه ما اومده، که خب این وضعیت مخوف و خطرناک. من حیث المجموع این سوالی که دوستان پرسیده بودن در مسئله حلال زادگی و روح کلی حلال زادگی، چگونه می شود در جامعه جهانی که امروز حرام زادگی قانونه، یعنی زنا رسمیت داره، همجنس بازی در مجالس کشورهای لیبرال و مدرن قانونه، در مجلس آمریکا، در مجلس کانادا، در مجلس فرانسه، در مجلس آلمان، در مجلس انگلیس، در مجلس استرالیا، در این کشورها همجنس بازی رو قانون کردن. میبینید یه چیز عجیبیه. حالا این موقع میگید یه کشوری چهار تا آدم آلوده یه گوشهش هست، روابط شنی جنسی دارن اون مردا و زنها، همجنس بازن، مردان همجنس باز، زنان همجنس باز. اما ببینید یه سری آدم اتو کشیده کرواتی خوشتیپ شیک سیاستمدار میشینن چند صد نفری توی پارلمان یه کشوری مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آمریکا، تبدیل میکنن به قانون، یعنی قانون میگذارن یه اتفاق بیفته. حتی بدتر از این، آنچه امسال در اردیبهشت خرداد توی فرانسه رقم خورد، سال 1400 سال بسیار تاریکی از این حیث بود، مجلس فرانسه، فرانسه مدعی اومانیزم، اصالت بشر، فرانسه مدعی لیبرالیزم، فرانسه یک فاجعه ای رو رقم زد، یک لحظه تاریکی در تاریخ بشر رقم زد که صدها نفر در مجلس فرانسه دور هم جمع شدن، یک قانون تصویب کردن، ازدواج محارم، یعنی برگشتن به 2500 سال پیش که در ایران در زمان هخامنشیان گفته میشه ازدواج محارم داشتن، اینا قانون تصویب کردن ازدواج محارم، پدر بتونه با دختر خودش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر داشته باشه دخترش، مادر بتونه با پسر خودش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر داشته باشه، خواهر و برادر اگه 15 سال بالاتر بودن رسما برن تو کلیسا با هم ازدواج کنن. زنا رو آزاد کردن، همجنس بازی رو قانون کردن، حالا رسیدن به ازدواج محارم، ازدواج با حیوانات، ازدواج با اشیا. بعد میگن که سیر میشه چشم انسان، کجا لسفر حد یقفش کجاست؟ لسفر یعنی بگذار هر چی میخواد انجام بده، مانش نشو، آزاده، لسفر ولش کن. تا کجا آزاده؟ اینکه آقا انسان آزاده، لیبراتی، لیبرتی، در اون فریدام، در این مفهوم آزادی، در این لسفر ولش کن بذار هر کاری میخواد انجام بده، تا کجا؟ تحویل بگیرید این جامعه مدرن. در چنین جامعه‌ای که تا یه کسی یه چیزی بگه فوری لیبرال ها میریزن سرش که شما فرق لیبرالیسم سیاسی از لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم اقتصادی از لیبرالیسم اجتماعی، لیبرالیسم اجتماعی از لیبرالیسم فرهنگی رو نمیدونید، چرا لیبرالیسم رو به فوش تبدیل کردید؟ محصول و خروجی جامعه لیبرال اینه که کشور لیبرالی به نام فرانسه، کشور رن دکارت تا فرانسوا لیوتار، کشور آلبر کامو تا در واقع اگزیستانسیالیستای چپی مثل همین زن سیمون دو بوآ که دوست دختر ژان پل سارتر مثلا اگزیستانسیالیست چپ بود، زندگی فاسدی که امثال خود این ژان پل سارتر و دیگران داشتن، برید ببینید چه روابط نابسامانی داشتن. در مملکت اینا بعد از گذشت این همه سال که مدرنیته رو سقف زدن، ازدواج محارم قانونی میشه. این درد به این بزرگی، فاجعه‌ای به این عظمت رو کجا میخواید براش درمان پیدا کنید؟ هیچ جا. لذا در جهانی که یک چنین هرج و مرج جنسی و اخلاقی وجود داره، افتخار میکنیم که مردان و زنانی هستند، پسران و دخترانی هستند در جامعه اسلامی ایران که اینها فرهنگ ایرانی و اسلامی خودشون رو ارج مینهند، میشینن دور هم مباحث اخلاقی و اعتقادی رو در مورد روابط زناشویی مد نظر دارن، الگوهای روانشناسی و روانپزشکی غرب رو میذارن کنار و مطالعات خانواده غرب رو نگاه میکنن به زندگی انبیا ائمه و نگاه میکنن به اسلام و دعوتنامه میزنن، نامه میفرستن که آقا روابط مناسب زناشویی که در اون بهداشت نسل رقم بخوره و حلال زادگی شکل بگیره و فرایندی که منتج بشه به حلال زاده بودن اون نوزادی که به دنیا میاد، این فرایند چیست؟ و در واقع عملا یعنی این که مواد اولیه صنایع آدمسازی چیه؟ خیلی مهمه. جریانات رسانه‌ای، فکری، هنری، فرهنگی امروز، همین جوانایی که جمع شدن در این مجموعه قند عسل و بخش کودک مؤسسه مساف، اینا جمع شدن دور هم، دغدغه و مسئله شون حلال زادگیه، نه سازوکارهایی که در مطالعات خانواده غربی ها وجود داره. اینجاست که انسان امیدوار میشه به اینکه اخلاق در جامعه بشری روز به روز میتونه گسترش پیدا کنه در مقابل اون انحراف جامعه مدرن که میشینن ازدواج محارم و ازدواج همجنس بازا و ازدواج محارم رو قانون میکنن تو کشورشون. جوانای دغدغه‌مند متدین میشینن و درد و دعوشون میشه این که چطور حلال زادگی رقم بخوره. و این یعنی کسانی در مسیر اخلاق الهی و اسلامی زیست میکنن و قدم برمیدارن و خدا به چنین کسانی ثبات قدم میده، ثبات نفس میده، ثبات قدم میده و ثبات فؤاد، تثبیت میکنه، تثبیت فؤاد، تثبیت قلب، تثبیت نفس، تثبیت قدم. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. خدا رو یاری میکنی، خدا هم بهت ثبات قدم میده. مهم نیست که مدرنیستا چی میگن، خدا بهت ثبات قدم میده که تو میخوای احیا کنی امر خدا رو. کسی که امر خدا رو بخواد احیا کنه، خدا حمایتش میکنه و ازش ویژه پشتیبانی میکنه. لذا تبریک میگم به این آقایون خانمایی که به عنوان جوانان مؤمن چنین تلاش هایی دارن و انشالله خدا شماها رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب کنه که یک همچین تلاش های خدا پسندانه ای رو برای بهداشت نسل و اصلاح نظام اجتماعی رقم میزنید و انشالله که مستدام باشید. از اینکه توفیق شد من امشب خدمت شما عزیزان بودم خدا رو شکر میکنم. از اینکه آقایون خانمای مؤمنی که دغدغه‌شون بهداشت نسل، این برنامه رو ساماندهی کردن و گروهی که ثبت نام کردن برای این دوره و آقایون خانمایی که در واقع این دوره رو دارن میگذرونن، نمیدونم چند تا مبحث قبل از اینکه من این نکته رو عرض کنم موضوعات دیگر هم شنیدم گذروندن و ظاهرا بعد از این بحث امشب ما هم موضوعات دیگه‌ای رو در اون دوره‌ای که تعریف کردن دارن میگذرونن و این تلاش‌های زیبای شما که از زوایای مختلف بهداشت نسل رو و تربیت کودک رو و روابط زناشویی رو بررسی می‌کنید، این اقدامات در هر صورت خداپسندانه است و مورد رضایت خداست با نیت سالم که باشه. لذا تبریک میگم. حالا من به جلسات قبلش و آنچه که بعد از این مبحث ما قرار مباحث دیگه هم مطرح بشه به اونا اشراف ندارم، ولی در همین حد که تلاش دوستان رو دیدم، خب خدا رو شکر کردم که جوانای ما یه همچین فراست و درایتی دارن و این دغدغه ها رو در جهان امروز دارن دنبال میکنن که امر خدا رو احیا کنن. لذا به همه این آقایون خانمای مؤمنی که در حال گذروندن این دوره هستن تبریک میگم و امیدوارم خدا شما رو مستدام بداره. موفق و مؤید باشید انشالله. و سلام.